شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدید. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو الو
الو
بفرمایید بفرمایید خانم. کاری با اینترنت یا رادیو نداشته باشید، ما از طریق گوشی داریم با هم صحبت میکنیم و تلفن. الو
الو
سرکار خانم، لطف کنید از طریق تلفن با من صحبت کنید، فراموش کنید اینترنت رو، چون با یه فاصله پخش میشه.
آیدی تو با من هستین؟
بله من با شما هستم. شما کاری به بقیه نش باشید، ما تلفنی
باشه. چشم، سلام آیدی،
خوشحالم
که
باهاتون
صحبت
میکنم.
آیدی تو، من تقریبا 37 سالمه، دانشجوی پیشتی یکی از رشته های انسانی هستم و یک کار نیمه وقت دارم. با دست و کارم مشکل ندارم، مثلا این که تو الان ازدواج برام پیش نیامده. البته چراییش رو از سیدی چرا ازدواج شده طبق خودتون و از صحبتتون با بعضی از دوستان تقریبا میدونم. با این حال میخوام خواهش هم که شما لطف کنید یه راه کار دارم بدین که من این به خودم محدود میشه، حتی اگر الان کسی نیست، مثلا مدیر ازدواج ندارم، ولی اخوان میخوام ببینم میشه کاری که بگه
ببخشید منو صداتون رو ببخشید صداتون سرکار خانم یه اشکالی داره، کاری برش میتونید بکنید؟ شما از چه طریقی با من؟ با چی؟
یه لحظه اجازه بشه بدیم من جامو عوض کنم. الان فرق میکنه؟
الان به نظرم بهتر شده. به حالا بهتر شد. ببینید تلفن شما و من از اوناییست که باید یکی حرف بزنه دیگری بشنوه و بعد یه فرصتی بدید. به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر داری؟
همین مورد اول اینه که ما نقطه آخر برادریم. من فرزند هفتم هستم. با اولین فرزند من 16 سال فاصله دارم و با آخری 9 سال و نیم. قبل از من دو تا پسر بوده به ترتیب و بعد از منم یه پسر و در نهایت خواهرم. با قبل و بعدم 2 سال و نیم، یعنی 2-3 سال من فاصله دارم. این نقطه احمد
بدم ببینید. صبر کنید. نه صبر کنید. صبر کنید عزیز. صبر کنید.
جانم.
ببینید سرکار خانم. شما خودتون همونطوری که اونجا دیدید بیاد به من بگید شما چرا فرض بفرمایید از یه چیزی بدتون میاد. علتش این است که تجربیات بدی از اون داشتید. و وقتی که متوجه بشید که اون نگاه و نظر شما راجع به اون موضوع به خاطر تجربه بدتونه. میشه لطف کنید یک کمی صحبت نکنید، بذارید من حرفامو بزنم برای که این صدا قطع و وصل میشه عزیز.
چاش
بفرمایید. ببینید عزیز، حرف من به شما این است که من وقتی تو زندگیم یه تجربه بدی داشتم، رفتم دو دفعه رستوران، غذا پریده توی گلوی من، خیلی حال من بد شده. بعد من یه نتیجه گیری کردم که آدم نباید بره رستوران. ولی وقتی که عقل بزرگ سالیم رو به کار میاندازم، متوجه میشم که من قرار نیست اون نتیجه گیری رو بکنم. پس وقتی قرار نیست اون نتیجه گیری رو بکنم، دیگه به این حرف دل نمی بندم، باور نمی کنم، اعتقادم این نیست که آدم نباید بره رستوران. متوجه میشم اون نتیجه گیری غلط. شما روزی که در یه خانواده 9 فرزنده بودید، فرزند هفتم بودید، شما حتما نگاه و نظرتون راجع به بچه اشتباه. درباره پدر و مادرم همینطور. چرا؟ برای که مادر شما و پدر شما با نادانی و خودخواهی دست به کاری زدن که اصولا یه زندگی زناشویی پر از گرفتاری و دردسر و نابسامانی رو فراهم کرد. بنابراین باز شما یه نتیجه گیری دیگه هم کردید که ازدواج چیز خوبی نیست، بچه هم چیز خوبی نیست. در حالی که شما به عنوان یه آدم بزرگسال قراره نتیجه گیری های کودکی، تصمیم گیری های کودکیتون رو زیر سوال ببرید و بگید غلطه. پس من میرم تو ازدواج هرچند یا بچه دار میشم، هرچند که اونقدر رغبتی ندارم و دنبال بازی و بهانه نمیگردم. یعنی نصف حرفایی که میزنم برای یافتن همسر میذارم کنار، چون اینا بهانه است، دلیل نیست. و بعدم راجع به مورد به موردش با چک کنید. شما راهی ندارید عزیز که بتونید یه ذهنی که فارسی بلده رو یه دفعه ژاپنی یا انگلیسی کنید. خب قدم‌ها رو باید بردارید. روزی که شما متوجه این ماجرا شید، راهکاری نداره. راهکارش عبارت از این است که من الان سخت میگیرم تو ازدواج، نیمی از دلایل من بر این که این آدم مناسب من نیست غلطه. حالا همین جا من باید ببینم من به چه چیزایی گیر میدم و دیگران وقتی بر میگردم میگم این آقا مثلا در یه شهرستان زندگی کرده، این باید به من و دیگران میگن هیچ معنایی نداره، از در اخلاقی انسانیم درست نیست، پس این عیبی رو که من روی این آدم گذاشتم، یا میگم در تهران زندگی کرده پس این عیب رو داره بذارم کنار. یعنی من قراره خودم مورد به مورد این کارو بکنم. در غیر این صورت شما یه کار تراپی 5 ساله 10 ساله قبلا احتیاج داشتید، نه حالا که کسی بره تمام اتفاقات کودکی شما رو سر جای خودش بگذاره تا مانع اون نتیجه گیری بشه. ولی چون یه همچین فرصت و وقتی معمولا نیست، یه همچین تمایلی هم در یه جامعه مانند ایران نیست، شما قراره به من بگید مثلا آخرین فردی که نسبتا خوب بود برای شما 5 تا عیبی که روی این آدم شما گذاشتید کدام؟
آقای دوشت، الان هر موردی که هست چند سال آخر همش برای دوستی، یعنی مثلا از همکلاس، از همکار، همش برای دوستی، یعنی کسی برای استخدامی که من دیدم چه اتفاقیه، یعنی فرض کنید مثلا من با همکارم چند سال همکار بودیم، خب ایشون همیشه ظاهرا اینجور بود که مثلا به من تمایل دارن و خب من هیچ وقت نمیمدم من بخوام ابراز کنم. شما اگر برای ازدواج میخواید، برای دوستی میخواید، هر چیزی بر ابراز کنید. همیشه این حالت داشت، سختم ابراز نکرد. البته من اصلا از این بابت پشیمون نیستم، چون اصلا به من نمیخورد، یعنی سن و سال رو یا مثلا یه مورد دیگه بود.
نه صبر کنید، صبر کن عزیز، صبر کن، صبر کنید، صبر کنید. ببینید آخه همین مورد شما، صبر کنید، ببینید همین مورد شما، اولا شما یه دختر تحصیل کرده، یه دختر آسیب دیده توی خانواده شروع، یه دختر آسیب دیده در جهت کودکان، یه نتیجه گیری قرون وسطایی رو گرفتن که این مرده که باید ابراز علاقه بکنه وقتی من بهش توجه دارم. خب همینجا گرفتاری سازید. شما دنبال یه بازی و بهانه میگردید که این فرصت رو به وجود نیارید. حالا اصلا بپذیریم که اصلا قبول ندارم که شما نباید اقدام، که شما 10 جور میتونستید زمین سازی کنید که اون آدم به نوعی نظرش رو و علاقش رو به شما ابراز کنه. حالا به نظر میرسه این آدم نگاه نصب کنید به نظر میرسه که این آدم نگاه ازدواج با شما نشه. شما برای چی اصلا معطل این آدم موندید که مدتی به من اصلا چه فرقی میکنه؟ مثل که مدتی یه خونه روبروی خونه ماست، ولی اصلا خونه ای نیست که به هیچ وجه نه یا من امکان مالیشو داشته باشم یا بخوام بخرم یا اون آدم بخواد بفروشه. من برای چی وقتمو تلف کنم؟ ببینید اشکال کار یه آدمی مثل شما همین بازیه که من یه کسی رو که میدونم احتمالا نمیشه یه جوری گوشه ذهنم نگم دارم و به خاطر این آدم شما در مورد آدمای دیگه جدی حرکت نمی‌کنید. ضمناً با توجه به حرفی که شما می‌زنید، دو چیز عزیز، یکی این که دارید در دوربر خودتون دنبال آدم می‌گیرید، خب اون دایره محدوده. دوم موضوعی که برای شما مطرح است این است که به دنبال دوستی نیستید و باید نوع رفتارتون رو و یا آغاز رابطتون به صورتی در بیاد که آدم ها بدونن شما قصد دوست پسر و دختر شدن ندارید، قصد شما ازدواجه. بنابراین اون آدم هم قرار نیست به شما بعد از روز دوم یه توجه بکنه وقتی شما حسابتون رو با او تسویه میکنید، هیچ اشکالی هم نداره. در این حال از نظر ما نظر جامعه ایرانی هم پذیرفته است، یعنی شما خیلی راحت در اولین برخورد برگردید مستقیم و غیر مستقیم به او پیغام بدید که من به دنبال فقط رابطه ای هستم که منجر به ازدواج بشه. تموم شد.
آقای دیتو، این که می فهمید که من اینجوری نیستم که اصلا بخوام پیشنهاد بدم، بله کلیت این هست، ولی من قبلا یه بار این کار کردم، نتیجه خب نمیشم بالاخره تعمیم دارم، میدونم اینو، یه بار این کار کردم یعنی نتیجه نگید.
ای بابا، آخه عزیز من نه سب کنید. ببینید شما الان می فرمایید دانشجوی دوره دکترا هستی تو رشته علوم اجتماعی، باور کنید اگر سال اوله درس جامعه شناسی یا روانشناسی می بودید باید به تو نمره صفر می دادم، برای که شما اول حتی جمله رو میگید. ببینید اشکال کار چیه؟ شما مثل این که من بگم من چاقو بکنم تو شکم دوستم که ببینم خونش چه رنگه، خب خونش رو میفهمم چه رنگه، ولی خب به خاطر اون چاقو اون میمیره یا یه گرفتاری های پیدا میشه، ولی خب میخوام این کار بکنم. شما چطور جرأت میکنید به من بگید که من یک دفعه این تجربه رو کردم نتیجه نگرفتم، بعد خودتون میگید من نمیخوام تعمیم بدم؟ آخه عزیز دیگه چیزی برای بحث باقی نمیمونه. من به شما برگردم بگم که اگر یه ظرفی رو از رو پشتمون بندازیم خورد میشه، ولی خب یه دفعه میگن انداختن نشده، پس من نتیجه میگیرم که چیزی رو که بندازیم از رو پشتمون این ظرف شیشه ای رو بندازیم خب نمیشکنه دیگه، برای که من تجربهش رو دارم. آخه عزیز دیگه، آخه من چه جایی برای بحث؟ بعد شما من میگید من با مشکل روبرو شدم؟ چون شما ببینید عزیز نصب کنید واقعیتی رو که حتمی و قطعی میدونید هنوز بهش اجازه نمیدید که وجود شما رو بپوشونه، و به مجردی که شما خواستید این حرف از دهنتون در بیاد محکم جلو شما بگیره که این چی داری میگی، و جلو احساس شما رو بگیره که تو چرا داری ازش این احساس بد و یا نتیجه گیری خوب یا بد رو میکنی، فرقی نمیکنه. ببینید وقتی شما من میگید راکار، ما هیچ راهی نداریم، درست بس که من میخوام برم خونه مادرم، شما هیچ راهی نداری از در خونه بیاد بیرون با لباس مناسب مسیر بری تا به مادر برسه، میانبری در کار نیست عزیز، دیگران از راه دیگه ای نرفتن. شما فقط اشکالتون اینه که فاصله این که از این اتاق برید تون اتاق پلو مادرتون، خونتون یک کیلومتر اونورتره، ولی شما حاضر نیستید اون راه رو برید. یعنی مواردی مانند شما من دوستانی داشتم که اومدن نشستن با من حرف زدن، بعد از 5 جلسه یه دفعه خودشون متوجه شدن 27 تا بازی و بهانه در آورد. یکیش همین است که شما دارید میگید.
خب آیدو تو این مورد آخر، خب یعنی کاملا واضح بود که از من خوشش نمیاد، و بعدم رفتار خود من هم تا حد زیادی، یعنی من خودم اذعان دارم که رفتار خودم تا حد زیادی باعث شده اصلا طرف گیج بشه که اصلا ندونه مثلا من خواهانها خواسته ناخواسته مثلا به این یه نشانهایی میدارم به این که مثلا منم نیستم به تو، خب ولی اصلا این میموند، خب یعنی بارها من میگم بارها میخواست از من نشانه، از من تایید میخواست که من این تایید رو بشه بدم، من این کار رو نکردم، میدونی یعنی چون قشنگ و حسن اینه که یعنی خودم تصورم اینه که من اجازه نمیدم که طرف بیاد نزدیکم بشه، این یه مسئله، و بعد البته از اون طرف میفتم، اینم هست.
خب معلومه عزیز، روزی که
دستم مشاور
نصب کنید صب کنید، چون رو آخه موضوع شما موضوع مهم، حیف که تلفن ما آمد. ببینید عزیز دقیقاً مسئله شما همینه، یعنی شما قرار با باور غلطتون، انتظار غلطتون، احتیاج غلطتون، احساس غلطتون بجنگید. من بعدش چی کار کنم اگر من حاضر نباشم چیزی رو که میدونم غلطه همچنان در ذهنم نگه دارم و اونو تعمیم بدم و بعد از یه واقعیتی احساس بسازم که بعدن هیچ کارش نمیشه کرد؟ شما نمیتونید به من بگید این حرفی که الان خودتون میزنید عزیز که من پیام‌های دوگانه یا متفاوت رو برای این آدم فرستادم یا از همه فرصت‌ها و امکانات استفاده نکردم. شما روزی که 10 تا مهمون دارید عزیز همه کارهای مربوط به اون رو انجام میدید، ساعت رو معین میکنید، روز رو مشخص میکنید، غذا برای ده نفر حاضر میکنید. شما ده ها کار میکنید که اگر یه دونه مهمون داشتید یا صد تا مهمون متفاوت بوده. شما فقط با یه بهانه، این که من یه در گفتم خب خوشحال میشیم شب یا شام در خدمتتون باش، ولی هیچ کس نیومد. خب آخه عزیز، با این پیام که کسی تکلیفش روشن نیست کدام شب باید بیاد. و بعدم شما به چند نفر اینو گفتید که اصلا هیچ کدامشون از هم خبر نداره. چرا نشستید تو خونه و میگید چرا امشب هیچ کس نیومد؟ آخه شما حتی بر اساس حرفایی که خودتون میزنید عزیز، نصف کارا، یه دهم کارایی که باید انجام میدید انجام ندید. شما نه ارزیابی درست اوضاع رو نکردید، ایشون رو یه مقدار ارزیابی نکردید، تمام درها رو به روی خودتون باز نکردید، تمام درهای فرار رو به روی ایشون نبستید. بعد ما حرفتون این است که من نمیدونم چرا خواستم این کبوتر رو بگیرم، نشد. خب برای که شما درها رو نبستید که او فرار نکنه، خودتون هم در شرایطی نگذاشتید که بتونید اون کبوتر رو داشته باشید. خب نزدیک شدید پرید و رفت. برای که اساس کار اشتباهه. و بنابراین این که شما بخواید دنبال یه میانبری یا یه راهکاری بگردید، راهکارش در اون مجموعه و سیستم درست بس که شما بگید من میخوام یه پسر 20 ساله باشم، راهکاری نداره. من و شما از نظر ذهنی قراره یه نگاهی بکنم. حالا روی خط باشید، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و نجمن با ما باشید.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
تکس ریترن
ندارن،
کریدیت
ندارن،
شغل درآمد در آمریکا
ندارن،
اقامت در آمریکا
ندارن.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارن.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555. 310-207-5555. رستوران جوان.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به همزبان در این گرد همایی استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111. 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310 586-9301
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من تازگی پیش دو تا مشاور رفتم، بعد ازشون خواستم که طبق صحبت شما، البته من نمی‌دونم که یعنی 5 تا 10 سال اینطور که شما می‌فرمایید طول می‌کشه، بحث رو به اون سمت به سمت کودکی و مشکلاتی که اون موقع بوده بکشونم، ولی یکیشون گفتش که بحث رو گذاشت روی اینکه نگاه در به مردا چطوره، اون یکی هم بحث رو گفت می‌ذاریم روی اینکه به سمت اون مردایی که جذب شدن اونا چه ویژگی‌هایی داشتن که تو طرفشون جذب شدی. البته فعلا یکی جلسه بیشتر نرفتم. بعد می‌دونم یعنی اینجوری میشه کاری از پیش بود. من این مسائلی که شما توی برنامه‌تون گفتیم متأسفانه من خیلی دیر با شما آشنا شدم، ولی اونا رو که بررسی کردم دیدم خیلی از اون نمونه‌ها در من هست، اینکه مسئله که تو کودکی بوده.
حالا ببینید عزیز، به من بگید شما الان با کی زندگی میکنید؟ یعنی کجا تنهایید یا با خانم؟
با پدر مادرم. نه من با پدر مادرم و خانواده‌ام.
شما چند تاتون تو خانواده هنوز هستید؟
ما 4 تا.
به من بگید واقعا اگر به پدر و مادرتون بگید پدر عزیز، مادر گرامی، چرا این همه بچه آوردید، فکر کنید توضیحشون پاسخشون چیه به شما؟ نه الان خودشون چی میگن؟
با یه لغت
به همین. آخه نمیشه که این همه را ببینید عزیز، یه اشتباه آدم یه بار تکرار میکنه ولی همینجوری پشت سر هم با یه لغت نادانی که مسئله حل نمیشه. من میدونم به دنبال چی میگردم، من دنبال این هستم که واقعا ویژگی پدر و مادر در چیه. یعنی پدر چرا اینقدر بچه میخواسته، مادر چرا اینقدر به هر حال کمک نگرفته؟
من نمیدونم، شاید پدر من چون خودش اون وقتا چون پدر من متولد تو سال 15 اون وقتا همه خواهر برادرش میمردن، شاید خیلی علاقه داشته به بچه. من زمین درس نخونده بوده و خیلی هم تو پسه باش کرده دیگه، نمیدونستم در یه زندگی روستایی داشتم. خب یعنی الان این وضعیتی که من میگم دارم، خب من برادرم میشهشون رو زندگی کنم، حالی یکی از دوشان زندگی کشکم کنم، ولی خواهر من که از خودم بگیتر همین وضعیت داره. خب یعنی من هر بیادی میگرسم به خودم بگیرم، شاید میتونستم تو یه وقتی توجیه کنم به قضیه رو، ولی در مورد اون که تو نیست.
حالا من یه سوالی دارم، به من الان جواب بده عزیز، ظرف 10 سال گذشته چرا شما جدا از خانواده نشد؟
خب تو شهیدش نبود، یعنی تو ایران که این راحت نمیشه. بعد من وقتی کارم و وقتی درسم و اینا چیدنم، بعد یه سری مسائلی هم داشتم که من نیاز به پول داشتم، باید یعنی از چی درآمد داشتم و خرج اون مسائل میکردم، چون من توی سن بلوغ لکی تو چشمم توی صورتم بود مدرفتی، ولی تو سن بلوغ تو صورتم پخش شد. خب بعد من تا بعد از اینکه فوق لیسانس گرفتم من تازه اینو تونستم کار ایجاد کنم، اینو حلش کنم. اینجوری بوده، یعنی این مثلا بوده.
حالا عزیز
اگه حتی بعد از اینکه اون گرفت شد میخواد
میفهمم. حالا بیا از یه راه دیگه بریم، یه جور دیگه به موضوع نگاه کنیم. چرا شما براتون مهمه که ازدواج بکنی عزیز؟
آیا تو خب فکر کنم نورمش همین باشه همونطور که خودتون میگید. حالا دیدم بگم من اینجوری هستم که مثلا کسی ازدواج میکنه مثلا یکم دلم بگیره از اتا که خیلی خوشحال میشم، از هم دودان در صورت میشم. ولی بالاخره اونجوری هم نیستم که حال نگاه های دیگران این آدم های اقامونت دختر مثلا نیدم توشیدی شده و پرا اینا اصلا دو من چیزی نداره، تحصیل نداره. بعد هم صحبت ها دونی که با بعضی از دوستان گوش دادم همین شد میکی دو هفته پیش بود، نمیدونم قبلش داشتم به این قضیه فکر میکردم یا نه، یا اینکه یه دفعه این اومد به ذهنم میدونم. ولی همینجوری به خودم گفتم خب خیالت راحت شد که دستتو نیست، این همین. اصلا خودم از خودم جا خودم گفتم نگاه مثلا میخواد خیالت تو هرچی که دستتو نیست این قضیه، یعنی تو سعیتو کردی و دستتو نیست که بشه. میدونی چی میگم؟ یعنی همین که میگی ناخودآگاه هم دنبال بهونه میگرده این هست. ولی خب بالاخره آدم خیلی نیازها هست که ازدواج در زمان لازمه.
خب حالا متوجهم عزیز، باز بیا یه جور دیگه بشین آقا کنیم. من اصلا میپذیرم که شما در کلیتش موضوع رو قبول میکنید، ولی یک فرد مناسبی که البته نه اینکه نبوده نشده، چرا این رو لطفا دقت کنید، چرا نیازهاتون رو هرچه از فیزیکی و روانی در یه چارچوبی خارج از ازدواج در هر زمینه‌ای به دنبالش نباشید و نرید؟ مثل اینکه من غذا تو خونه ندارم میرم بیرون میخورم. چرا ببینید عزیز، چرا دنبال شما با توجه به شرایط کودکی و خانوادگی و سنی که الان دارید عزیز وارد یه مسیر و مرحله‌ای میشید که یه پرسشی به صورت جدی مطرح میشه، چرا من بخوام از این راه برم که آدمای عادی در شرایط عادی انجام میدن، در حالی که وضعیت و شرایط من از کودکی تا به حال غیر عادی بوده؟
بله این مطرح شده های دیتون. من این چند سال اخیر بابت این که توقف من شد یه سایه درستم، یعنی اونجوری که باید باشی من مختر اونجوری که درم بخواد کار نگرد. بقیم عبدالی این مسئله بیدم هست که من کنن درستم به منم سخته، ولی خیلی من فکرم مشغول این قضیه بود. خب من تا فرض کنید من با وجود اون، حالا یه خلاصه بگم، با وجود اون لگی که تو صورت من بود، من تو دلیستان راحت بودم با بچه و دوستامش مشکلی نداشتم و قضیه دوست پسر اونو اصلا به مخیلی من خطور نمیکرد. قرایز بود در حد همه دوست داشتن های معمولی مثلا بچه و فامیل، نه اینکه بخوام ایدان بود. وقتی رفتم دانشگاه یه نتیجه دیگه شده مثلا به سوپیه با به بچه های خوابگاه که اینقدر حساسیت دارن دختر ها مثلا روی یه جوش بود صورت محصول چشم باز شده خلصیه. یعنی چهار سال دانشگاه سال سال دانشگاه بود، بعد فکر لیسانس کنم بودم شهر خودم ببخشید من درگیر این، یعنی چهار نمت درصد سنی من فقط این بود که اینقدر رو حل کنم. این من هم در این قضیه بودم که من بعد از اینکه این مسئله حل کردم و تازه فهمیدم که من یکی از بچه های دوی ارشد من دوست داشتم، یعنی حتی بعد من بعد سه چهار سال که دیگه یکی از دوستان گفتم، یعنی این هم من در نظر احساسی بسته بودم، این تازه در احساسی بسته بودم که به هم کلاسی هم که دختر بود بعد از سه چهار سال من این قضیه رو مدرج کردم که بعد از من گفت شوخی نیست این وقت گفتش که بدانی من این خیلی جرأت میکردم.
صداتون خراب شد عزیزا، یه ذره جاتون عوض، صداتون عوض شد، جاتون عوض کرد یا
صدا الان بهتر
شد؟ آره نزدیک گوشی صحبت کن چون ما بنس کنیم. الان خیلی بهتر شد، مرسی عزیز.
خب
بعد
اینجوری من چون میدونم یکم سوالم شد صحبت هم یکم ضبط مستقیم نداره به صحبتتون، ولی خواستم یه خلاصه بگم. من بعد از این وزیز سه چهار سال من درگیر این بودم، یعنی کسی یه طرفی از راه دور که بعد به کمک مشاور من این رو حل کردم و بعدم خب یه مسئله دیگه پیش اومدن، بعد این سه تا نفر اینجوری آدمایی که میشد. خب و من مثلا تا همین اواخر اصلا به این قضیه فکر نمی‌کردم، هم دو سه سال اخیره اصلا انگارم ذهن من قفل کرده باشم که سمت یه چیزی خارج از این چارچوب تو نرو. خب یعنی اینقدر این برای من جا افتاده بود. خب ولی اتفاقی کارو کردم، متوجه این موردی هم که این کاری هم که من کردم موقعی کار، یعنی طرفی که تو نرفتم که یعنی نمیدونم از اول که نمیشه، یعنی قصد قرارمون این بود، ولی کارم هم اخلاقی نبوده. ولی یعنی آقا اصلا متعلی بعد هم این حس گناهی هم که هست واقعا خیلی ها بیدی که باباتون چه من بخواهم بعد از پنج ماه راز این حفظ گناه رو میانی سلامم اومد اومد داشتم یکی از صحبت شما گوشیم بدم برسی این سیانت رو نازید که من پسیش زدم این دوست باید پیشون رو من دوست باید پس زدم این قضیه رو این گفت اصلا این کامی شوز کنم اینا
ببین عزیز ببین عزیزم ببین موضوع به نظر من روشنه البته یه تراپیست خوب میتونه کمکت کنه ببین من و تو چه کردیم عزیز من حتی وقتی اعتراض کردم به پدر و مادرت که چرا 9 تا بچه آوردن تو گفتی نادانی لطفا منو ببخش این حرف بزنم خب تو که نشون میدی 40 سال یا 50 سال بعد از اون از اونا نادانتر داری عمل میکنی یعنی تو آمدی گفتی من 20 سالمه 22 سالم نه سب بود من 20 سالم باشه 24 سالم باشه 28 سالم باشه 30 سالم باشه تو حتی میگی 3-4 سال هنوز یه نگاه و نظری راجع به خودم و مرد و رابطه و ازدواج دارم که اصلا به واقعیت ها نزدیک نیست یعنی من میخوام بگم چه خبره واقعا که آدم ها تا این حد میتونن سیستم حسی احساسیشون رو ببندن که داری میگی حالا باز جمله‌مو برمیگردم چون میخوام یه نتیجه بگیرم شما چرا الان میخواید زندگی عادی داشته باشید ببین عزیز ما آمدیم بر اساس اون دو حرفی که با هم صحبت کردیم یکی احتیاج بیش از همه و ضمناً انتظار چون تو حرفات اون هنوز نقش مهم میداره احتیاج و انتظار گفتیم بهترین راه برای حل 50 تا احتیاج انسانی و رسیدن به برخی از هدفها که منتظرش هستیم ما چیزی به اسم خانواده و ازدواج و بچه رو که با طبیعت سازگار هست رو به وجود میاره بسیار اما روزی که شما الان خودتو به جایی رسوندی که دیگه این احتیاج و انتظار از طریق ازدواج ممکنه اتفاق نیفته پس من یه کار دیگه میکنم من دیگه از این که میبینم رستوران ها دیر وقت بستن حالا میام میرم خونه ببینم میتونم یه چیزی پیدا کنم بخورم یا میرم خونه دوستم میگم من گرسنمه همه جا بسته است تو یه چیزی به من بده شما چرا دنبال یه راه حل غیر عادی نمیگردی و قصد من از راه حل غیر عادی اینه که ببین اوکی من 5 تا احتیاج دارم که بعد از طریق ازدواج برآورده میشد رایشه مثال من قرار بود مثلا میخوام واقعا چون من شک دارم بچه دار بشم بسیار خوب پس میرم با یه کسی ازدواج کنم که اون بچه دار اگر هدف من بچه است ولی اگر هدف من باز اومدم یه بازی گیر آوردم که باید بچه خودم باشه خب این شدنی نیست این شاید اصلا صلاح منم نیست پس اگر من یه نیازی به اسم بچه دارم یا باید این نیاز رو نادیده بگیرم بگم نمیخوام دنبال این احتیاجم برم یا اینکه میپذیرم با کسی میرم ازدواج کنم که بچه داره و بنابراین از اون طریق این کار میکنم پس بنابراین یه من جهت و هدف هم باشه یا من همطور که اشاره کردی البته نه غریزه یه نیاز جنسی دارم بسیار خوب من در شرایط و وضعیتی هستم که در چارچوب اون محیط اجتماعی و قرارداد اجتماعی میپذیرم که چنین رابطه ای رو داشته باشم حالا در یه جامعه مانند امریکا شما با یه آزادی این کار میکنید در ایران ممکنه فرض بفرمایید از طریق یا ازدواج باشه یا ازدواج موقت باشه که قاعده و قانون یا به یک اعتبار بر اساس باورام شرع و عرف این اجازه رو میده یعنی چون من که نمیتونم عزیز بگم جان نه من خب آخه ببین عزیز آخه اشکال دقیق ببین عزیز اشکال کار اینه که من به تو میگم از طریق جاده بیا میگه نمیام میگم از طریق نمیدونم دره بیا میگم نمیام میگم با هلیکوپتر بیا آخه تو میدونی داستانی که تو درست کردی ماجرا این است که یه چیزایی رو همچنان محکم سر جاش ایستادی که خب با مجموعه نمیخونه عزیز یعنی تو همچنان میخوای با وجودی که غیر عادی بودی و هستی در شرایط عادی زندگی عادی به وجود بری این عقلن و منطقن نتیجه گیری درستی و یا تصمیم درستی نیست عزیز من اینجا با تو گرفتارم یعنی روزی که تو بگی من چون یاد گرفتم راه برم حالا که اومدم تو اقیانوس میخوام راه برم و پیش برم اینجا این راهش نیست معلومه که بعدم میگی شنام بلد نیستم دقیقا همین حرف رو میزنی که اون کاره هم نیستم ولی روزی که مسئله احتیاج انسانیه آدم کار دیگری میکنه. به همجاست که اگر جوامع بشری یه راه دیگری و یا شاید بهتری پیدا میکردن، ای بس خانواده رو را نمیداختن. به همجاست که یه دهی مثلا با یه نگاه مثلا مارکسیستی کاملا با تشکیل خانواده مخالف بودن، بعد به این نتیجه رسیدن که مثل بسیاری از حرفا اینا پایه‌ای به اون صورت نداره و در نتیجه یه واقعیت انسانی رو پذیرفتن تا بخوان بحث‌های عجیب و غریب تاریخی که کاملا مبهمه داشته باشن. من معتقدم یه تجدید نظری شما باید در یه مقدار جدول احتیاجات بسیار سلسله مراتب اون و راه‌هایی که میشه پیدا کرد. ای بسا تعجب نکن، چون مجبورم با صحبت دوستام کنم، خواستی یه وقتی دیوام رفتم، ای بسا اصلا بگی من باید خودم رو آماده کنم مثلا از این کشور برم، برای که نوعی که من میخوام به احتیاجاتم برسم و برخی از انتظاراتم رو برآورده کنم در توجه به حال روانی من و شرایط من در ایران اصلا شدنی نیست. و بعد یه کشوری هم که میخوام برم باید این نوع باشه که اونجا جای من باشه، درست باید برم. حالا که من انداختن تو دریا و شنا بلد نیستم، باید برم یه جایی که خشکیه. مهمم نیست بقیهش که دلم میخواد تو دریا باشم یا نباشم، بقیه اینجا هستن یا نیستن. تازه اتفاقا اونایی که دوربر تو هستن هن که موجب این گرفتاری ها شدن. من چرا تعجب کردم که شما چرا موندید؟ اشتباه پدر مادر رو میدونم، ولی تو خواهر بزرگتر برای چی موندید؟ چون مادام که شما کنار هم بمونید، همون اشتباه اونها رو به نوع دیگری که مناسب با شرایط امروز هست رو تکرار میکنید و عملا من میدم همون کار دارید میکنید. و به همجد بود که من اون حرف رو به تو زدم، من و تو یه برچسب نادانی میزنیم روی پدر و مادر. از نظر من، منم الان یه برچسب نادانی میزنم روی تو. چرا؟ به دلیل این که تو یه مقدار واقعیات انسانی رو که با شناخت انسان درسته آمدی باز در قالب باورهای خودت، باورهای فرهنگی، باورهای غلط حاکم بر جامعه ایران به عنوان اصل گرفت و بنابراین حرف این که نمیشه. به همین جهت که فرض کن تو میتونی اصلا به یه نتیجه برسی، بگی من نمیگم همچی چیز رو میخوای، دلم بچه میخواد، اصلا میرم بدون خارج از ازدواج بچه میرم. برای اینکه تو که نمیتونی 20 تا قاعده دیگر رو که 10 تاش هم غلطه بخوای رعایت کنی، ولی مسئله احتیاج خودت و یا تصمیم گیری درست ندونی. حالا یک کمی راجع به این حرفایی که با هم زدیم لطفا فکر کن، یه دفعه دیگه هم اون و سیدیای دیگه من رو هم بشنو، برای که تو چاره ای نداری عزیز جز این که چارچوب احتیاج تو، انتظار تو و ذهنیت تو عوض کنی و الا با این نگاه، با این نظر و با این جدول ترجیحاتت و بعدا رعایت یه چنین موضوعی، احتمالا ما این مشکل رو همچنان خواهیم داشت. ولی اگر یه روانشناس خانم خوب پیدا کنی، اونم هفته که دو روز، خیلی از این موانع رو از سر راحت میتونه برداره. چون مجبورم یه چیزی بگم، اصلا نمیتونم پنهان کنم، امیدوارم اذیت نکنم. من توی تمام گفتگوم با تو یه لغت منو خیلی اذیت کرد، خیلی اذیت کرد و باید بگم، برای این که همجون و اون لغتی بود که دختر ترشیده. این خیلی
من میگم
بیکار مردم. خب عزیز من، عزیز من، عزیز من، عزیز من، نه من نمیگم، من نمیگم تو تایید کردی، من نمیگم تو تایید کردی، اصلا این ترکیبا غلطن. اصلا این تصور که دختر باید با یکی بخوابه یا باید ازدواج کنه، اینا فاجعه. آیدون
شما
من اصلا این دیدگاه، حتی خود شما وقتی اینو مثلا داریم به کسی صحبت میکنیم، میبینیم که اومد شما رو گرفت، من اصلا این صحبت رو از گرفتن گرفتن
واسه چی بخواه.
اونا میخوام، یعنی بگم ما با نه، به نظر من اصلا با دست از این، چون گفتم دست از این گفتگوها برداشت و باید با درست مثل این که یه حرف زشت حالت تناسلی روی خط رادیو نمیشه گفت، تو جامعه هم باید برک از این لغت‌ها واقعا کوبیده بشن. یعنی متاسفانه وقتی برای کوبیدنش مجبوری ذکرش بکنین، مثل من که مجبورم. ولی اصلا به نظر من درست مثل این که مثلا طرف مرده و من رو خط روی چیزش مرگش میسن جوان ناکام، یعنی جوانی که با کسی هم رابطه جنسی نداشته. آخه واقعا فاجعه است مرگ یه آدم با اینکه با یکی خوابیده، بله با تازه ای بس با صد نفر هم خوابیده، ولی مثلا ازدواج جوان ناکام، یعنی مثلا مثل این تنها ما بریم تو این دنیا مثلا کام بگیریم، یعنی یه وجود منحرف واقعا بیمارگونه ای که از دل تاریخ میاد. بعدم ما مثلا مرگ جوان ناکام رو اعلام میکنیم، یعنی اینا گرفتاری است. به هر حال مواظب خود باشی، وقتی دیگه خواستی بیا با هم صحبت کنیم، البته با تلفن بهتر، چون تلفنت هم همطور اذیت کردم منو، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیز، خدا نگهدار.
خیلی لطف کردید،
خدا نگهدار. شنگ ارجمند با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه .com.
یک وکیل بی‌دری، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sedaqatlaw.com.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در پنجمین تور سراسری آمریکا با گروه آراز و رقص لزبی دوم ژانویه در بارکلی تیتر ایروان. فروش بلیط در هول سانتوس، میشن رنج مارکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر واین و بارکلی دات اورگ. 818-984-60.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برای به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتینشورنس.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتتون و از این زحماتی که میکشید با جامعه ایرانی. اول از همه من یه خانم 40 ساله هستم، از یه خانواده ای اومدم که فقط یه برادر تقریبا 3-4 سال بزرگتر از خودم دارم و فقط دو تا بچه هستیم. من حدودم 5-6 سال پیش دانشجو پیشتی بودم توی یکی از کشورهای آسیایی. بعد اونجا من با همسرم آشنا شدم، یک دوست مشترک داشتیم و توی رستوران با هم آشنا شدیم و اون زمینه شد با شروع صحبت هامون و رابطه همون. البته تقریبا 8-9 ماه ما هم 3 ماهی رو فیس یعنی با هم بودیم و صحبت میکردیم و یک جا زندگی میکردیم و موقعش رو حضای من ایران بودن، ایشون تو اون کشور بودن و از طریق چت و تلفن مناسب با هم در تماس بودیم. و بعد از 8-9 ماه حالا بعد صحبتهی که ما با هم داشتیم به این نتیجه که هر دومون دنبال مهاجرت به یکی از کشورهای مثل کانادا یا آمریکا هستیم و این یک تارگت مشترکی شد برای دو نفرمون و شروع کردیم با وکیلای مختلف تون کشور صحبت کردن واسه این که خب پرونده تشکیل بدیم و اقدام کنیم واسه مهاجرت. البته بگم تا اون زمان رابطمون صرفا در حد یک دوست بود، یعنی اون رابطه دوست دختر دوست پسری نداشتیم، صرفا به عنوان یک دوست که داشتیم با هم صحبت میکردیم جهت آشنایی بیشتر. تو یکی از روزهایی که رفته بودیم با یکی از وکلا مشاوره بگیریم، ایشون پیشنهادی دادن که برای چی شما دارید دو تا فایل مجزا تشکیل میدید، بیاین به صورت پارتنر یا کاپل پرونده رو تشکیل بدین، همین که هزینه وکالت نصف میشه و یک جا پرداخت میکنید و پوینتاتون بیشتر میشه، چانس گرفتن ایمیگریشنتون بالا میره. و این یک جرقه‌ای زد به ذهنمون که خب ما میتونیم ازدواج کنیم در اون موقع. البته بحثمون صرفا یه ازدواج شوری بود در اون زمان، چون آنچنان آشنایی با هم پیدا نکرده بودیم و ما موقع یه ازدواج شوری البته انجام دادیم، دوستامون اومدن ولی خانواده هامون در جریان نبود.
چند سال قبل بود؟
تقریبا 5-6 سال قبل.
بله
بله. بعد ما این کار انجام دادیم. بعد در موقعی که ما داشتیم این اقدام میکردیم، همسرم برگشتن به من گفتن که ما داریم این کار رو میکنیم صرفا برای کمک به هم دیگه و رسیدن به هدفی که تو زندگیمون داریم، ولی هیچ گارانتی نیستش که وقتی که ما رسیدیم اونجا تا آخر با هم باشیم. امکان داره بعد 3-4-5-6 ماه بعد این که همدیگر کمک کردیم و ستل شدیم از هم جدا بشیم. خب من در اون موقع این حرف رو کاملا منطقی دونستم چون ما آنچنان با هم آشنایی نداشتیم. من البته معیارهای اولیه رو در اون لحظه سنجیده بودم، خب عاشقشون نبودم ولی در اون لحظه دوستشون داشتم، آدم خوبی دیده بودمشون، آدم پیشایی دیده بودم، معیارهای اولیه رو درشون دیده بودم و حالا همون ازدواج سعودی رو هم قبول کرده بودم. ولی خب باز هم در اون لحظه من حرفشون رو منطقی دونستم، گفتم خب آشنایی نداره، شناخت کامل نیست، نمیدونه ما چه جوری بشه، شرایط شغلی اینا چطور بشه، حرفش منطقی. و من گفتم اوکی مشکلی نداره، منم قبول دارم و ما فعلا هدفمون رسیدن به این هدف.
نصب کنید آخه رابطه بلده. احساسی عاطفی فیزیکی جنسی شما به کجا رسید؟
بعد از ازدواج ما این رابطه رو پیدا کردیم.
خب اون وقت برای شما احساستون رو بسرد به هم بیشتر بهتر کرد یا نه؟
برای من بله، ایشون رو نمیدونم ولی برای من بله بهتر شد، چون بار اولی هم بود که من رابطه داشتم با یک فرد، یعنی ایشون میتونم بگم در اولین فردی بود که در زندگی من وجود داشت.
بله میفرمود.
بله حس میکردم. بعد ایشون ما بالاخره این کار انجام دیم و من فکر کردم منطقیه و این حرف رو قبول کردم و ما کار پرونده مهاجرتمون رو برای کانادا استارتش رو زدیم. یکی دو ماهی از این مسئله باشه بود. ایشون هم البته من عرض کنم که در حال ایشون هم رانشی دکترا بودند اونجا و داشتن دکترا میخوندن. یکی دو ماه که از این مسئله گذشت و ما همزمان داشتیم کارمون انجام میدادیم، ایشون یه ادمیشنی گرفتن از یک کشورهای اروپایی ولی در رشته مستر. و گفتن که ایشون میخوان سویش کنن به اون رشته، همون رشته بود ولی مستر بود، و دلیلشون هم این بودش که تو اون کشوری که دارن پیشتی میگیرن کاملا تو چیز تئوری هستش و نالجی به دست نمیارن و بعدها مسلما مشکل خواهند داشت در بازار کار، و میخوان به فکر کشور اروپایی حداقل مسترش حتی شاید بالاتر از دکترهایی باشه که ایشون تو اون کشور آسیایی داشتن به دست میآوردن و منو ترک کردن. و خب مهم نبود، من گفتم خب من دارم دکترا میخونم، شما هم برو اونجا مسئله تو بخون و من اینجا پیگیر پرونده ها هستم. سه چهار ماه اولی که ایشون در اون کشور بودن رابطه‌مون خیلی خوب بود، هر روز میتونم بگم چت داشتیم، تلفنی صحبت داشتیم، خیلی کمکشون کردن، حتی در درسای من اگر من قرار بود چیز رو بنویسم مثلا کارکشن داشتن، زبان به من کمک میکردن، رابطه خیلی خوبی داشتیم تا سه چهار ماه. بعد از سه چهار ماه من ناگهان تغییراتی در رفتارشون دیدم و ایشون حالا بعدها متوجه شدم به دروغ این حرف رو زدن، گفتن ایشون دوست دختر گرفتن و میخوان شما برو دنبال زندگی خودت، متعهد به من نمون و از این حرفا. که در اون لحظه من وقتی رفتم پروندرم حتی استاپ کنم و صرفا ایندیویژوالی برای خودم ادامه بدم، وکیلی اجازه رو به من نداد، گفت ریسکش بالاست، شما ادامه بده به همین شکل، در بعد وقتی که ویزا گرفتی میتونی ایشون رو حذف کنی از پرونده. و ما سر این مسئله 3-4 میتونم بگم 5 ماهی رابطمون کلا کاش شد، فقط ماهی یک بار من سر یه سری امضاها و داکیومنت هایی که باید ایشون امضا میکرد و برای این پرونده مهاجرت کانادا میفرستاد تماسایی در حد ایمیل و اینها داشتیم، کلا رابطمون زیاد خوب نبود و من تصمیم گرفته بودم خب بعد از اینکه ویزا گرفتم ایشون رو حذف کنم. ولی بعد از 5-6 ماه ایشون مجدد تماسی گرفت با من و مدارکی رو گفت برام میفرسته برای امضا و من در لحظه نمیدونستم چیه، و بعد گفتن که ایشون لاتری آمریکا برنده شدن و من رو به عنوان همسر در فایلشون وارد کردن و لازم دارن که من یه سری داکیومنت هایی رو امضا کنم، و واقعا چیز شاکی بود. ایشون میتونست خیلی راحت به تنهایی اقدام کنه و به تنهایی بیاد آمریکا، و اصلا چون رابطه‌مون آلدی به هم خورده بود و آنچنان آب رابطه مثلا نداشتیم تو اون مدت، ولی ایشون دوباره برگشت و گفت که تو اون لحظه حس میکرده من اینجا تنها موندم به خاطر تعهدی که به ایشون دارم، دنبال حالا رابطه دیگه نمیرم، به من داره سخت میگذره تنهایی من اونجا، و به همین دلیل خواسته مثلا من برم دنبال زندگیم، وجدانشون راحت نبوده که من اونجا به چنین سختی و تنهایی دارم کارها رو پیش میبرم، به همین دلیل این بحث رو زده. ولی محبت من و رابطه‌ای که با هم داشتیم و محبتی که من بهشون کرده بودم نتونستن ایشون منو ترک کنن و نتونستن دنبال فوقش مثلا فرد دیگه برن، رابطه دیگه برن، و مجددا رجوع کردن. و بعد از اون حالا ما یه سفری با هم داشتیم توی یک کشورهای دیگه واسه مصاحبه و رابطمون خیلی خوب شد، یعنی میتونم بگم از حتی اولش هم بهتر، و ما خیلی رابطه خوبی داشتیم با هم دیگه، هم پروسه مهاجرت کانادا و آمریکا رو همزمان پیش بردیم و در نهایت تصمیم گرفتیم که به آمریکا مهاجرت کنیم. وقتی که ما اومدیم اینجا ایشون هنوز فوق لیسانس اون کشور رو پایشون رو تموم نکرده بودن و منم همچنان در حال نوشتن تز دکترام بودم چون کشور آسیایی، ولی ما چون محدودیت زمانی داشتیم وارد این کشور شدیم، ولی خب ایشون خیلی کمک کرد، سال اولیشون اینجا کار کردن و من تونستم برگردم به اون کشور، 6-7 ماه تزم رو بنویسم و یک بار دیگه برم واسه دفاعیم، یعنی میتونم بگم یک سال اولی که ما وارد آمریکا شدیم من رفت آمد داشتم و ایشون خیلی ساپورتم کردن واسه اینکه من بتونم دفاع کنم دکترامو و مدرکم رو بگیرم. و بعدش من شروع به کار کردم و ایشون ادمیشن مجددن گرفتن واسه یک فوق‌لیسانس دیگه توی آمریکا و در حال تحصیل هستن. کل این داستان مشکل این هستش.
بذار من یه نکته رو ازتون بپرسم. شما اشاره کردید ایشون وقتی که در اون کشور اروپایی بودن، اگر درست فهمیدم به دروغ گفتم من دوست دختر گرفتم، واقعا چنین چیزی نبود درسته؟
بله، ایشون بهانه کرده بودن صرفا برای اینکه رابطه رو به هم بزنن، یعنی یه جوری من دل بکنم.
متوجه شدم.
بله. و بعد ما که فقط مشکل ما الان اینجا رابطمون خیلی خوبه آقای دکتر، یعنی تقریبا 3 سال و نیم ما تو آمریکا هستیم. وقتی من برمیگردم به یعنی به سالهایی که اینجا بودیم، من پویایی رو در زندگی خودم میبینم. یعنی ما به هم داریم واقعا کمک میکنیم و به اهدافی که تو زندگیمون داریم داریم میرسیم. در از این 3 سال ایشون تقریبا میتونم بگم مسئلهشون رو دارن تموم میکنن اینجا. من دکترامو برگشتم گرفتم، کار گرفتم، کمکم کرد و من الان کار پرمننت دارم. حالا نمیتونم بگم کاملا بر اساس مدرکم پرفکته، ولی برای استپ اول خیلی خوبه، راضیم یعنی ازش. و ما واقعا رابطمون خوبه، هیچ مشکلی نداریم با هم. ولی ایشون همچنان میگن که نمیخوان تا آینده، یعنی تا برای آینده با من بمونن. هر 6 ماه به 6 ماه یه ریمایندی میزنن که ما نمیخوان برای آینده با هم بمونیم و یه وقتی قولی چیزی به خانوادت نمیدی. و البته عرض کنم تا الان دوستا و اقوامی که اینجا هستن ما رو به عنوان زن و شوهر میشناسن، ولی در ایران هیچ کس در جریان نیست جز مادر من که ما با هم هستیم. و مادرم اتفاقا یه 5-6 ماه اینجا اومدن با ما زندگی کردن، هیچ مشکلی ما نداشتیم. رابطه ایشون با مادر من بسیار خوب بود و واقعا ازش ممنونم از کارهایی که برای مادرم کرد، احترامی که براش داشت. آره ما نمیدونم، میتونم بگم هیچ مشکلی نداریم، ولی تنها مشکل من اینه که نمیدونم چرا ایشون از زیر بار ازدواج رسمی رفتن.
بله نه متوجه شدم. از اولا ایشون هم سن و سال شما، یعنی ایشون حدود 40 ساله شده؟
من 40 سالم، ایشون 37 ساله شده، تقریبا 40 سال از من کوچیک‌تره.
حالا بذارید روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگرجمن پامون باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
عوضش کن.
محلمو
عوضش کن.
اسممو
عوضش کن.
پیرهنمو
عوضش کن.
شلوارمو
عوضش کن.
ده بس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله $59.99. تلکام هاوس، an AT&T Partner Exchange Program Member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
چه
چگونه میتوان رابطه سالم و موفقی داشت؟ دوره رابطه سالم و موفق با لاله مهراد، از پنج شنبه 7 ژانویه به مدت 3 هفته، 7 تا 10 شب در المپیک کالکشن. تلفن اطلاعات و ثبت نام 310-696-11-56 310-696-11-56.
ایران بار دیگر یکی از فرزندان پاک نژاد و پاک نهاد خود را از دست داد. با کمال اندوه به اطلاع بستگان و دوستان عزیز می‌رسانیم که دکتر محمد قاسمی، استاد سابق جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و مدیر و صاحب امتیاز مجله علمی مکتب عدل و نایب رئیس سابق فدراسیون فوتبال کشور، در تاریخ پنج شنبه 24 دسامبر 2015 در شهر لس آنجلس چشم از جهان فرو بست و ما را در غمی عمیق باقی گذاشت. کیواندخت سجادی قاسمی، دکتر ارمغان قاسمی، دکتر اردوان قاسمی، گیتا یحیایی قاسمی و دکتر بهرام سجادی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش میکنم.
یه چند موردی که من فکر کنم مفید باشه بیان کنم اینجا. یکی که ایشون از یک خانواده یه اومدن که 8 تا خواهر برادر هستن و ایشون بچه ارشد هستن. 3 تا برادر دارن و 4 تا خواهر کوچیک‌تر خودشون. یه جورایی میتونم بگم پدری کردن واسه یه به خصوص برادرشون و این حسو دارن. و مورد دیگه این که من پارسال یک بار یه بحثی بینمون سر همین مسئله پیش اومد و ایشون مجدد گفتن من رفتم ایران، هر سری هم وقتی من با خانواده‌ام برخوردی دارم و اینها، ایشون این مورد رو تاکید میکنن، قولی ندی به خانواده‌ات، ما قرار نیست آخر با هم باشیم و این استرس رو درش میبینم. وقتی برگشتم و مجدد من وقتی در ایران بودم ایشون این مسئله رو مطرح کرد و خب به هم ریخت افکارم رو. وقتی برگشتم و من بهشون گفتم بسیار خب جمع کن برو دیگه، جدا شدیم دیگه، واسه چی ادامه بدیم وقتی شما مرتب این رو یادآوری میکنی؟ به قول معروف میگن رنگ رخسار خبر میده از طرف سر درون. ناگهان صورتش برگشت، عوض شد، رنگش عوض شد. از ته دل من حس میکنم، یعنی وقتی میگه ولی از ته دل دوست نداره بره. و مورد دیگه این که ایشون وقتی که خیلی کوچیک بودن بر اساس حرفایی که میزنند خیلی مورد تنبیهات بدنی از طرف پدرشون بودن و ولی الان خیلی رابطهشون خوبه، ولی خب به تنبیهات بدنی بودن. و یه مورد دیگه این که شاید من فکر میکنم موردی باشه این هستش که ما هر دو مسلمان هستیم، ولی خب من شیعه هستم، ایشون سنی، ما دوتا اصلا برام مهم نیست، ولی خانوادهشون بسیار سر این مسئله، یعنی خیلی برشون مهمه که اگر ایشون میخواد ازدواج بکنه با یک فردی باشه که از قوم و به قول خودشون عشیره خودشون باشه، از دین خودشون باشه. خانواده منم اصلا مهم نیست براشون و من میتونم مشکلی با خانواده خودم نخواهم داشت. و وقتی من باهاش صحبت میکنم میگم آیا دلیلت خانواده‌ست که شاید نتونی اونها رو راضی کنی؟ ایشون میگه 30% شاید خانواده من نقش داشته باشن، 70% خودم هستم. من در این مثال خیلی تلاش کردم که بفهمم دلیل این که ایشون مشکل داره از این که بمونه در زندگی که واقعا مشکلی نداره چیه، ولی متوجه نشدم. تنها جمله‌ای که ازشون شنیدم این است که من خیلی دوستت دارم، تو عزیزترین و با ارزشترین چیز در زندگی من هستی، ولی من تلاش کردم و عاشق نشد. و امروزم به من میگه که اگر منو دوست داری بذار برم. آیتور من مشکلی ندارم واسه این که بره، ولی من مشکلم اینه که اگر ایشون مشکلی داره یا من میتونم این رابطه‌ای که دوستش دارم رو حفظ کنم، واقعا این کارو بکنم، دوست ندارم پشیمونی برای آینده برامده.
بله، ببینید موضوع شما یه مقدار پیچ و تابی داره که البته میشه بحث مفصلی براش داشت، برای که چیزایی باید روشن بشه. و دقت شما اونقدرها نیست که برمیگرده به حال و احساستون و دوگانگی که ایشون داره، یعنی خیلی راحت میشه فهمید که ایشون با بچه مسئله داره، به راحتی میشه فهمید که ایشون مادرش مهربونی مادر رو ندیده، مشخص است که توانایی شما برای مادری رو میپذیره ولی از اون طرف خشمش رو، نمیخوام بگم تنفرش رو، از پدر و بعدم از مادر به صورت غیر مستقیم روی شما میریزه، ولی به عنوان یه آدمی که به یه اصولی رسیده دلش نمیخواد نامهربون باشه و خودش چون رنج برده و مورد ظلم و زور بوده نمیخواد کسی رو آزار بده. ماجرای شیعه و سنی یه بحث خیلی کم اهمیتی بوده، متاسفانه به دلیل حوادث اخیر یه مقدار پررنگتر شده. نگاه شیعیان نسبت به سنی ها اونقدرها با مردم نیست که با ماجرای فرض کنید خلفای حالا راشدین نوری اون اوائل هست، شیعیان اونقدر حساسیت ندارن، ولی سنی ها به عنوان یه رافضی و کسی که در حقیقت یه انحرافی رو موجب شده به تشیع نگاه میکنن. یعنی خیلی راحت میشه فهمید که یه گیر و پیچای شما داری. حالا دو سه تا سوال من از شما دارم تا یه کمی جهت رو روشن کنه. شما چقدر خودتون با توجه به شرایطی که ایشون دارن دلتون بچه میخواد و باید بچه داشته؟
آیا در اوایل که با رابطه شده بودیم خب من بچه دوست داشتم، ولی خب اولا چون رابطه مخفی داشتیم نمیتونستم، و بعدم که وقتی با ایشون صحبت کردم دقیقا همونجوری که شما فرمودید ایشون کاملا از بچه متنفرن، یعنی قشنگ تنفر دارن از بچه و بچه داشتن. و من الان اولا خودم یه مسئله ای پیدا کردم که شاید دیگه نتونم بچه دار بشم، چند وقت پیش عملی داشتم، و من از وقتی هم که نوجوان بودم یا حتی مثلا دانشگاه می رفتم خیلی اوکی بودم با ادابشن و گرفتن بچه از بیرو، یعنی من مشکلی آنچنان ندارم با این مسئله.
اوکی. اگر نظری راجع به بچه ندارید، شما چرا اصلا پاپه ایشون میشید برای اینکه ماجرا رو از این حال در بیارید؟ و ضمناً حرف شما این است که من میخوام با تو باشم، ازدواج ما سوری یا واقعی اهمیتی نداره، بچه هم من نمیخوام، یعنی صلاح خود منم نیست، هم که نمیخوای کنار هم هستیم، و اصلا اهمیتی هم ندید به تکراری که ایشون میکنه، چون ایشون امید باز شدن در یه قفسی داره که متاسفانه این قفس توی یه قفس دیگه است، و به همین جهت است که تازه اگر دری باز بشه که فکر میکنه قدرت باز کردنشو داره میره تو دومی. به نظر من با حرفایی که شما میزنید اگر شما سر به سرشون نگذارید، اگر کاری به کارشون نداشته باشید، اگر نقش کامل مادری و پدری رو در حق ایشون اعمال کنید و ایشون نگران این نباشه که شما به خاطر او دارید یه کاری میکنید، اگر ماجرای خانواده و اینا رو مطرح نکنید، من به نظرم میرسه که ایشون میمونه و چون بچه نمیخواید ظاهرنم یا واقعنم هر جوری میخواید اسمشو بذارید، به بر اساس یه تعریف شما با هم ازدواج کرد کنار هم خواهید موند، و شما هم اصلا حساس نباشید، بهش هم بگید عزیز هر وقت که دلت خواست بری میتونی بری، این کاملا انتخابش با توی، نه اینکه اساس رو جمع کن و برو، اونا هیچ درست نیست. من منتظر تو میمونم تا شاید برگرد، و به همین جهت است که یه کسی اینجا منتظر توه، چون شما اگر نقش مادریش رو در ارتباط با یه فرزندی که گم و گیجه رعایت بکنید، صلاح اونم است که بمونه. حالا علت این که من نمیخوام شما رو کمکتون کنم، چون با اون موافق نیستم که یه مردی رو که شاید باید بره یا بهتره بره رو نگه دارم. به نظر من ایشون هم با توجه به حرفایی که زدید جای زیادی نداره بره، و در نتیجه بر اساس آنچه که من فهمیدم، البته یکی دوتا مورد ازتون میپرسم که مطمئن بشم، بهترین که شما اصلا بگید انتخاب با توه، من هر جور میخوای بمونی بمون، میخوای بری بری، البته به زبان درست، من منتظرت میمونم، من ازدواج دیگه ای نمیخوام بکنم، بچه هم که نمیخوام داشته باشم، بنابراین من منتظرت تو میمونم که بری، امیدوارم چیزی رو خراب نکنی، اونم شاید لازم نباشه بگیر و برگردی. چون اگر ایشون خاطرش آسوده باشه که در رفتن یا در فرار همیشه بازه و ایشون از نظر احساسی عاطفی شما یا باورها و اعتقادات خودش و شما تعهدی به شما نداره، فعلا اینجا کنگر رو خورده و لنگر رو میندازه عزیز. شما بیش از این نمیخوای. به نظر من بر اساس حرفایی که شما میزنید صلاحتون ادامه این رابطه است. شما و ماجرای ادابتیشن هم لطفا بذارید کنار. کسی که فرزند خودش رو نمیخواد و به گفته شما متنفر از داشتن بچه، دیگه این آخرین ضربه ایست که شما از روبرو نمیزنید، از پشت میخواید بهش بزنید. موضوع ادابتیشن منتفی است. یعنی اصلا این جمله رو هم از دهانتون بیرون نیاره، چون فعلا حفظ اون چیزی که نسبتاً درست شده باید هدف شما باشه. و به نظر من اگر بهش آزادی بدید تو هر زمینه، از لباسش پوشیده، خوابیدنش گرفته، غذا خوردنش، اگر بهش آزادی بدید که این انتخاب توئه، من تو رو دوست دارم و میخوام با تو باشم، به فکر کسی دیگه هم نیستم، برای من غیر از تو هم فعلا کسی نیست، ولی هرگزم مانع تو نمیتونم بشم، برای که آزادیت رو و حق انتخابت رو کاملا قبول دارم، از آغاز هم غیر از این تعهد تو به من نبوده و اون رو هم بیش از حد و اندازه با وجودی که میتوانستی انجام دادی، و اگرم یه روزی بری این عیب و ایراد تو نیست، عیب و ایراد منم نیست، به هر حال یه چیزیست که به هم نمیخورده و باید یه روزی به هم میخورده. ولی ابدا تو وارد این بحثا نشید. من اگر جای شما باشم مثلا تمام این صحبتایم، حتی این حرفایی که من زدم هم متوقف کنم، فقط شما خودتون در رفتارتون کاملا برای اون مادری کنید که از وقتش برمیاد، از صدا و حالتون هم پیداست. از جانب دیگه هم کاملا بهش این پیام بدید که من تو رو دوست دارم و منتظرت میمونم، ولی حتی نمیتونی بگید زندگی من خراب میشه.
دارن نیستن حرفای شما رو ایشون.
خب پس
گفتم که
ای داد بر من، پس کار تموم مادر بزرگ. چرا از اول من امیدم این بود که ایشون حرفا رو نشنون و الان الان دستو که دست برای که
دشمنه دیگه به دشمنه.
من فراوون دارم خانم، از تعدادشون من نترسم، وقتی سر از چند صد هزار میگذره. نه من حرفم یه چیز دیگه است، حرفم اتفاقا مطلب دیگه است. گفتم من اصلا نمیخوام شما رو کمک کنم، یعنی شما اگر پلوی منم میامید، چون اصلا هیچ موافق نیستم که آدم یک کسی رو کمک کنه برای رابطه. مهمش اینه که واقعیت رو بدون خیر و صلاح هر دو چیه. و من بر اساس حرفایی که شما میزنید این رو اینگونه میبینم عزیز. یعنی اطلاعاتی که شما من دادید اینه که ای بسا ایشون اگرم بره بر میگرده، برای اینکه جای اونقدرها برای رفتن نداره. ایشون با توجه به رابطه و سابقه‌ای که با شما داره و ازدواج شما، گفتم که به هم سوریست هم واقعیست، از خیلی واقعی هم خیلی از خود واقعی تر.
نه واقعیه، بله
آیدتر
واقعا میتونم،
یا
بقید
الله مثلا شاید
خانواده من
نمیتونم. اصلا مهم نیست، شما بی خودی بازی خانواده رفت آمد دونم رو تن متوقف کنید. یعنی بگذارید ایشون خاطرش آسوده باشه که فشار خارجی روش نیست، فشار خارجی روش نیست، یعنی این فشار نه از دایره شماست، نه از جانب خانواده شما، نه هر کیم ناراحت ناراحت باشه، برای که اون چیزی که مهمه شما دوتایی و مهم بقیه نیستن عزیز. اصلا به فکر خوشحال کردن، راضی کردن، جلوی ناراحتی دیگران رو گرفتن نباشید. و من معتقدم آزادی به شما فرصت انتخاب رو میده. موضوع بچه‌تون هم منتفی است عزیز. ماجرای بچه ایشون به اندازه کافی بچه داری کرده، شما هم همون بهتر است که فعلا از خودتون مواظبت مراقبت کنید. ضمناً تای وجود شما من نمیدونم، شاید به خاطر ماجرای برادر خیلی شما هم خیلی بچه دوست نباشید، یا به هر حال شرایط زندگیتون این گونه است. بعدم زندگی در اون کشور آسیایی و بعدن امریکا و ایران و اینام از شما یه مخلوط عجیب و غریبی ساخته، ولی خوشبختانه ذهن نسبتاً روشنی دارید و منصف هم هستید. من فکر کنم اون میتونه کمک کنه واقعا همدیگر آزاد بگذارید، برای که شما به یه نوعی در مسیر یاری و همکاری هم اومدید و روزی و تا زمانی که بخواد این یاری همکاری رو در هر زمینه ادامه دید. اما در جهت ازدواج هیچ کس رو به این که تو نگذاشتی، تو نخواستی، تو مانع شدی، اینجا تقصیر تو بود، یا نه تقصیر هیچ کس نیست، هر دو با حسن نیت به جهت حل مسئله به هم نزدیک شدید و هر دو هم بدون که علیه دیگری باشه تازه رعایت حال دیگری میکنید، در رابطه میمونید یا نمونید، به هر حال ببینید چه میکنید. ولی به نظر من موضوع بچه هم منتفی است.
بله. تو یه سوال دیگه هم داشتم خدمتتون، آیا ما به تراپی نیازی داریم یا ایشون آیا
نه نه چون من فکر میکنم نه چون من فکر میکنم شما دوتا ببینید عزیز، من بارها گفتم زن و شوهرای میان پلوی من میگن که فلانی من زنم یا شوهرم یا دوست پسر یا دخترم میارم پلوش. اون موقعی که من کار تراپی میکردم لطفا اینو درستش کنید. من معمولا پاسخم اینه که نه، این چون یک کمی خراب است و لغت بد دیگه هم میگم همون خیر رو اول داره، اینه مونده، این اگر خوب بشه میره. اصلا فکر تراپی هم شما نکنید، چون شما احتیاج به تراپی نداری، چون تراپیست میترسم با دخالت دست بزنه یه چیز طبیعی رو خرابش کنه. ول کنید ببینید چی میشه دیگه عزیز. شما نه ازدواج میخواید بکنید نه بچه دار میخواید بشی با حرفایی که زدید. این من رو هم دوست دارید تموم شد. پس این که تکلیف شما، ایشون هم بهش میگید عزیز هر وقت خواستی بمون هر وقت خواستی برو. همین. و واقعا صمیمانه صادقانه اینو اینجا بزنه تراپی بره چیکار کنه؟ همین بیخودی همین به من تلفن کنید اگر یه یک سال دو سال دیگه از اوضاع گذشت یا هر زمانی که یه تصمیمی خاص گرفتی که حتمی و قطعی شد که امیدوارم در جهت ماندن با هم باشه به من تلفن کنید، خاطر منم باسوده کنید. ولی من دلیل برای تراپی نمیدم. نه شما چون حالتون بده برای هم خوبی، ای خدایی نکرده حالتون خوب بشه اون وقت ممکنه که فیلتون یاد هندوستان کنه و کار رو خراب کنه. بنابراین
درم حالمون زیادی خوب باشه.
چقدر دلت خوشه. بحث کردم مادری بالاخره آخر کار وقتی بگم بچه از دلیکم کشته میگه حتما اون خیر و صلاحش بوده بمیره. نه متوجه شدم از آغاز پیدا بود.
یه سوال دیگه ببخشید، اگر ایانا ایشون چون دیشب صحبت نشستیم با هم منطقی کردیم، ایشون گفتش که حالا من میخوام برم شاید یک ماه بذار تنها باشم.
آزاد آزاد من عرض کردم ایشون خودش متوجه نیست. من میفهم ایشون از قفس در میاد میره تو قفس بزرگتر، فقط اینجا آب و دانش بهتره، اونجا خبری نیست. همین. اصلا شما کاری به کارش نشته باشید. بذارید ببینید پسر ما بالاخره با مادرش و همسرش چه میکنه. برای خوش آشان بودی صحبت کرد.
ممنون های دکتر، خیلی لطف کردی. خیلی خوش دیگه خیلی سالانتون هم آورد.
شما هم همینطور
هست. مربان شما، خدا حافظ.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه، پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز. پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سن نسل مرتضی،
چشمه بچه پلنگش، خنده ماه و قشنگش،
سارا مای
رنگش، دلمو
سومه ژانویه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو میآیی، فردا تو میآیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah. استار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در استار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. استار بیکری سفارشات حلوای آردی را می‌پذیرد. استار بیکری، نقش خیابان بری و سان مونیکا، تلفن 310-270-25، اینستاگرام استار بیکری 22.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من سوالم راجع به اصول اخلاقی هستش. صحبت‌های شما راجع به 5 اصل اخلاق و اینکه جهان جهان تفاوت هاست و درصد کمی از پدیده‌ها میتونن درست یا غلط، اخلاقی یا غیر اخلاقی دسته‌بندی بشن و گوش دادم، ولی به دلیل اینکه دانش خیلی کمی دارم خیلی از پدیده‌ها رو هنوز نمیتونم مطمئن جز یک کدوم از این گروه ها قرار بدم. چند تا مثال از علامت سوالی توی ذهنم میذارم، اگر امکانش هست شما من راهنمایی کنید.
بفرمایید.
اگر یک خواننده از صداش استفاده میکنه برای کسب درآمد و از خوندن لذت میبره، اگر یه رقصنده از حرکت اندامش درآمد داره و از رقصیدن لذت میبره، کسی که آزادانه روسپیگری رو به عنوان یک شغل انتخاب کرده و ازش لذت میبره، کار غیر اخلاقی داره انجام میده یا رفتار تنفروشی یک رفتاریه که یکی از اصول اخلاقی رو زیر پا میذاره، یا اینکه آدم‌های مختلف با نظرات مختلف میتونن موافق یا مخالف این کار باشن. مثال مشابهش در مورد نود فوتوگرافی یا عکاسی از پیکر برهنه، آیا برای سوژه، عکاس یا مخاطب گرفتن این عکس و انتشارش یا تماشاش آسیب یا پایمال شدن یکی از اصول اخلاقی رو به همراه داره، یا اینکه آدم ها با نظرات مختلف میتونن موافق یا مخالف این نوع عکاسی؟
ببینید عزیز، بذار چون متوجه بذار اول دو سه تا نکته رو با هم حل کنیم. اینکه شما من بفرمایید آیا آدم های متفاوتی میتونن نظرهای مختلفی داشته باشن، شما بر اساس همون اصل آزادی بله، بنابراین وقتی شما 5 اصل اخلاقی یکیش راهایی آزادیه، شما میتونید این لغت رو داشته باشید که آدم ها عقاید و نظریات مختلف و متفاوتی داشته باشن، این شماره یک. اما ما آزادی افکار داریم، آزادی افکار داریم و میدونیم مانعش هم نمیشه، آزادی گفتار رو داریم و در چارچوب آداب و ادب. شما نمیتونید وسط وقتی یه فیلم سینمایی داره پخش میشه بگید من خواهم با پرولستیم حرف بزنم، چون اینجا وارد یه حریم دیگه میشه، دیگه گفتار نیست. یا شما نمیتونید راجع به یه آدمی که مثلا اخلاق رفتارش چنینه یا چنانه حرف بزنید، این آزادی نیست عزیز. در حقیقت شما آزادی گفتارتون مشروط به یه رعایت قواعد و اصوله. شما سر کلاس دانشگاه نمیتونید به استاد بگید تو بیا بشین من میخوام حرف بزنم، چون آزادی بیان. پس یه کمی باید مواظب بود اینا توی به قول معروف جزئیات و دیتیلن، اما وقتی میرسه به رفتار ما دیگه آزادی نداره. یعنی شما اون زمانی که وارد حریم رفتار میشید آزادی نیست، اونجا در حقیقت به یک اعتبار قانونه که تکلیف جرم رو از قید جرم مشخص. نتیجتا الان تو تمام استدلالای شما به من اگر بگید که موضوع در حد افکار میمونه، من برای شما آزادی رو قائلم. روزی که گفتار شد آداب میخواد، برای رفتاره نه. شما روزی که آمدید مثلا گفتید عکس برهنه یک آدمی رو به عنوان کار هنری یا غیر هنری میخوام پخش بکنم، موضوع این است که وارد مرحله رفتاری انسان میشی و نتیجه‌ای که از نظر رفتاری رو آدما میگذاری اونجاست که مسئله است. شما چون این گفتگو دو تا نکته رو باید متوجه بود، بحث اصول اخلاقی به عنوان 5 تا بایدی که بهش اشاره کردید سر جای خودش، اولا باید متوجه ارزش‌ها بود، ولیوهاست که واقعیات مرجعه، متوجه هنجارها بود که قواعد رفتار، و به همین دلیل که اینا رو باید تفکیک کرد. روزی که شما فرض بفرمایید به من میگید یک کسی میخواد از بدنش استفاده کنه، بدون تردید مادام که در فکرش مسئله، ولی وقتی وارد مرحله عمل شد شما حالا به زمینهای دیگر اجتماعی حمله میکنید. شما به صورت یک زن یا یک مرد بدنتون رو به کسی ارائه نمیدید، شما وارد یه حریمی میشید که این موضوع آسیبای اجتماعی داره و در برخی از جوامع غیر قانونی، یعنی جرمی. بحث اصول اخلاقی مطرح نیست، رفتار شماست که موضوع مسئله است. بعد یه کمی در یه تجزیه و تحلیل دقیق، چرا یه آدمی دلش میخواد روسپی باشه؟ شما وقتی اونجا برید اگر بیماری پیدا کردید چی؟ اگر متوجه شدید که از سر آسیب روانیه که کمی هست و آسیب اجتماعی یا اقتصادیه چی؟ اگر شما آمدید اصل لذت رو، چون تو صحبتاتون بود، به عنوان مبنا قرار دادید، دایره لذت من مادام که هیچ ضرر و زیانی به هیچ کس دیگه نرسونه زیر ساله. حتی بذارید به شما بگم بحثای فلسفی که شده چی؟ گفته شده که من فرض کنید یه ماده مخدر میخوام مصرف کنم که غیر قانونیه یا مشروب، اما بگید که در خلوت خانه خودم بدونی که هیچ کس بدونه، بعد برمیگردم میتونم بگم تأثیری که میذاره. شما با استفاده از مشروب مواد مخدر بیمار میشید، بعد هزینه شما رو باید یه جامعه‌ای برای بیماری بده. شما تا یه چیز دیگه من بگید. نه، من میخوام یک روز قبل از مرگم مشروب و مواد مخدر مصرف کنم. این بحث رو از نظر قانونی میشه کرد و از نظر اخلاقی یه چیز دیگه است. آسیب به هر کسی از جمله خود شما غیر اخلاقی، یعنی روزی که شما به من آسیب بزنید کار غیر اخلاقی کرد، روزی که خودتون به خودتون بزنید، چون شما برای خودتون شخص و شیء خارجی هستید، عملتون غیر اخلاقی. به همجاست که انسان‌ها نمیتونن حتی خودکشی کنن، به خاطر اینکه خودکشی کشتن یه نفره. درسته که خود ما هستیم به دست خود ما، ولی از نظر ذهنی و از نظر علمی این تفکیک رو قائل هستیم. بنابراین گفته میشه که عمل بد بده، البته اگر بد میدونیمش، نه اینکه حالا در خوب و بد میتونیم بحث کنیم، بد بده حتی اگر نسبت به دیگری نباشه، نسبت به خود باشه. این اون بحثیست که تو چارچوبای سنگین فلسفی اخلاقی مطرح میکنن که اون 5 تا است راهنمای من و شماست. فرض کنید اون پس 5 تا است توش عدالت هم بود، ظلمی که شما در حق خودتون میکنید با تن فروشی سواله، تو اون 5 تا است محبت هم بود، این احساس تنفری است که شما دارید. علاوه اون مردی که شما باش یا زنی که شما باش تن فروشی میکنید، او چه آسیبی میخوره و چه آسیبی او به دیگران میزنه اگر ازدواج کرده یا نکرده. بنابراین ما به صورت یه مقداری تجریدی و انتزاع میتونیم یه بحثایی داشته باشیم، ما به صورت یک فرض بستا ذهنی میتونیم بحث داشته باشیم، ولی باید وقتی که اون رو میخواییم ببریم در عمل و کار بردش مسئله است. به اینجاست که اگر شما سیدی یا دیویدی آزادی رو که اولین سیدی یا دیویدی است که 14 تا سیدی یا 14 تا دیویدی است که بهترین ها در اونجا سخن گفتن، من دقیقا این بحث اول مطرح میکنم که مفهوم آزادی انتخاب قانون درسته، انتخاب زندان درسته، انتخاب قید و بند درسته. آزادی به معنی بی‌قانونی نیست، برای که در جهان فیزیکی و مادی ما نه هیچ شیء، نه هیچ شخصی هیچ آن آزاد نیست، ما فقط انتخاب قانون رو میکنیم. شما روزی که الان دوست کردید اومدید داری با هم صحبت میکنیم، شما الان شنا نمیتونید بکنید، شما الان نمیتونید با دوستتون هم حرف بزنید و شما نمیتونید الان کتاب بخونید. یعنی ماجرای مسئله آزادی مسئله فوق العاده پیچیده است. من ده همیشه عرض کردم پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی بحث آزادی است. بنابراین اون اینجا میاد تو گفتگو که یک زن یا مردی که به گفته شما تن فروشی میکنه آیا با آگاهی و آزادی انتخاب میکنه یا نه، آیا ملاک ما اونه یا اینکه فقط لذتی است که میبره و یا انتخابی است که میکنه. به همین جهتی که من در آغاز گفتگوی راجع به بحث آزادی و پنج تا اصل اخلاقی به این نکته اشاره میکنم که بسیاری از وقت اینا اصلا با هم در تضاد و تناقض قرار میگیرن، یعنی رعایت عدالت برخ از وقت مانع آزادیه و رعایت آزادی برخ از اوقات مانع اصل محبت. حتی در درون خود پنج تا اصل اخلاقی هم شما در مقابل تضادها قرار میگیرید، چه رسه به این که اینو بخواید ببرید توی ارزشها و بخواید ببرید توی هنجارها و بعدن بخواید اون رو در جهان واقعی پیاده کنید. حالا با توجه به این حرفا که مطمئنم شما میتونید نگاه و نظر متفاوتی داشته باشید، اون چیزی که ذهن شما رو خودش مشغول کرده یا اون موردی که از همه مهمتر و برجسته تره که تو اون صحبت‌ها تفاوت و تضاد رو می‌بینید چه هست عزیز؟
متشکر از توضیحاتتون جناب دکتر. من چند تا سوال یا مثالی که تو ذهنم بود با این توضیحاتتون فکر کنم جوابشو پیدا کردم. نظر یا اعتقاد خاصی ندارم، اتفاقا فقط الان سوال دارم توی ذهنم و تماس گرفتم که یاد بگیرم ازتون. یکی از این مثالهایی که توی ذهنم هست هنوز برام فکر میکنم جای سوال، اگر اجازه بدی اون مثال رو هم بزنم راه نمایی میکنید.
خواهش میکنم بفرمایید.
بر اساس این اصول اخلاقی به این نتیجه میتونیم برسیم که کشتن آدم ها کار غیر اخلاقی و غلطیه. اگر دو نفر هر دو این واقعیت واقف باشن که رژیم جمهوری اسلامی قاتل و جنایتکاره و یکی از اینا به نظرش باید بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کنیم تا از وقوع بدتر جلوگیری کنیم، و دیگری نظرش این باشه که انتخاب بین بد و بدتر، انتخاب هر کدومش دامن میزنه به این جنایات و همکاری باهاشه، اینا دوتا نظر متفاوت دارن. میتونیم بر اساس اصول اخلاقی بگیم یکیش درست یا غلط یا هر دوش درست یا غلطه یا نه صرفا نظر متفاوت دوتا آدمه؟
من حقیقتش رو به شما بگم، با وجودی که کمی دقت کردم، شایدم خوب دقت نکردم، تفاوت جمله های شما یا مطلبی رو که ارائه میکنید دوتا شخص رو نفهمیدم استدلالا چه بود عزیز. اگر میشم
یک نفر که مثلا اصلاح طلبه میگه بین بد و بدتر باید یکیشو انتخاب کرد، چون اگر انتخاب نکنی بدتر اتفاق میفته و این همکاری در اتفاق افتادن یک چیز بدتر.
خب آخه نصب کنید ببین، چون این بحث ها بحثای سیاسیه، شما شاید اینو بفرمایید مثال، چون اینا پیچیدگی مسئله است. انتخاب میان اصلاح طلبا و تندروها یا اصولگرایان، شما به این نتیجه میرسید که ما فقط دو تا انتخاب داریم، اصلاح طلب یا اصولگرا، دو تا جوابه، بسیار از اوقات هیچ کدامه. انتخاب شما اصلا مجبور به انتخاب بین میان بد و بدتر نیست. دو، مهم اینه که در کوتاه مدت یا بلند مدت، شما ممکنه در کوتاه مدت بدتر رو انتخاب کنید که بهتر از بده، ولی ای بسا اون بده که بعد از به خاطر بد بودنش و هم عدم هماهنگی با ساختار اجتماعی 3 سال بعد کل سیستم فرو می‌ریزه. و حالا اگر شما بد رو انتخاب کنید 100 نفر رو می‌کشه، کمتر بد رو انتخاب کنید 10 نفر رو، ولی اگر شما الان بپذیرید این ما با تفاوت 90 رو سبب میشه که به خاطر اینکه به بد یا رأی نمیدید یا میذارید اون بیا سر کار، بعدن سبب میشید که در بلند مدت 900 نفر زنده بمونن. بنابراین فرض شما اشکالش همینه. به همین جهته که در مباحث اجتماعی اولا کی داره فدا میشه، چون خیلی از اوقات مثلا شما کسانی رو فدا میکنید که خودشون یا با آگاهی آزادی دارن میرن یا با بیماری و گرفتاری و شما اهمیت کمتری بهشون میدید تا بقیه. حالا این یه بحث انسانی هست یا نیست یه قصه دیگریست. بعدم ماجرای کوتاه مدت و بلند مدت عزیز، به همین جهت که خیلی از اوقات گفتگویی در مورد مسئله اصلاح طلبان حرف این است که شما اصلاح طلبا رو بیارید ماجرای همطور که آوردن از زمان آقای فرض کنید رفسنجانی به بعد و آقای خاتمی و اینا، اگر فرض بفرمایید که رأی دادن به آقای خاتمی انتخاب میان کمتر بد بود در مقابل بدتر ولی اون سبب شد که نظام 15 سال یا 20 سال دیگه بمونه و در ترکیب ذهنی شما جنایات بیشتری رو در حد کمتری ولی تورانی تر فراهم کنه، خب انتخاب قبلی میتونه سون باشه. به همین جهتی که بحث هدف مطرحه، بحث استراتژی مطرحه و بحث تاکتیک، و خیلی از اوقات ممکنه اینا با هم نخونه. نتیجتاً شما اولا خودتون رو دارید مقید میکنید به این که ما دو تا انتخاب فقط داریم، نه ما در حقیقت سه تا انتخاب داریم، یکی هم انتخاب نکردنه. دوم، کوتاه مدت یا بلند مدت، اینا همون مباحثی است که توی علوم اجتماعی انسانی بسیاری از اوقات مطرحه، و به همین دلیلی که در کوتاه مدت ممکنه چیزی کمتر بد باشه یا حتی خوب باشه، ولی در بلند مدت اون چیزی که کمتر بده و یا خوبه خیلی خیلی پیامد و نتیجه بدتری داشته باشه. این است که چون با قطعیت و قاطعیت نمیشه گفت. بعدم وقتی شما در مسیر علوم اجتماعی قرار میگیرید عزیز، اشکال کار این است که شما نمیدونید که اگر مثلا جنگ ایران و عراق اتفاق نیفتاده چی میشد. ممکنه درباره خود جنگ ما بتونیم خوب و بدش رو مطرح کنیم، ولی درباره این که مسیر بعدی چه میشد هیچ نمیدونیم. یکی از گرفتاری‌های دنیای امروز اینه که با هر انتخابی همه انتخاب‌های دیگر رو میتونه به هم بریزه، یا انتخاب‌های مهم رو به هم بریزه، و اصلا کل زندگی همین در حقیقت اتفاقات و یا تصادفی است که درست بر اساس قانون احتمالات کار میکنه ولی برای من و شما ناشناخته است. درست مثل اینکه شما آقایی رو میبینید، بهش علاقمند میشید، باهاش ازدواج کنید، دو تا فرزندی به وجود میاد که این دو تا بچه زندگی خودشون دارن و هزاران هزار ارتباط، در حالی که اگر شما اون سفر رو نمیرفتید با این آقا آشنا نمیشید، ازدواج نمیکنید، با کسی دیگه ازدواج کنید که دو تا بچه دیگری میداشتید که اونها دو تا زندگی متفاوته. فقط یه سفر، فقط یه تصمیمی که شما گرفتید، فرض کنید از اروپا برید اسپانیا یا برید انگلستان و اونجا تو دو تا مهمونی که دوستاتون دعوت کردن شرکت کنید، یکی پیامدش دو تا بچه دیگری هستن، یکی پی دو تا بچه دیگه، و همه زندگی شما متفاوته. مثلا اون بچه‌هایی که وجود میتونستن نداشته باشن به دنیا اومدن و شما با این انتخابتون دو تا بچه دیگه که میتونست وجود پیدا کنه رو نفی کردید، و چون هیچکدوم از اینا رو نمیدونستیم و نمیدونیم، این است که ما فقط میتونیم انتخاب درست رو در حال بکنیم. نتیجتا از نظر من پاسخ برای من روشنه. روزی که انتخاب من میان بد و بدتره، مادام که من مجبور مطلق نیستم، نه اینکه خودم مجبور کنم که انتخاب بکنم، هیچ کدوم رو نباید انتخاب بکنم.
من این سوال برای این برام مطرح شده که مثلا موقع انتخابات وقتی من با دوستم صحبت میکنم، اون نظرش اینه که باید بالاخره بین بد و بدتر یکی انتخاب کرد. من نظرم اینه که خب هیچ کدوم انتخاب نمیکنه، انتخاب هر کدومش مشارکت در اتفاقات آینده.
شما ببخشید عزیز، نه صبر کن عزیزم، چون برای من اون مهمه. شما این لغت باید رو مسئله من، شما اگر برگردید بگید که ما میتونیم در انتخابات بین بد و بدتر یا اصلا رأی ندیم شرکت بکنیم، فقط پرسشمون میتونه باشه. حالا اون وقت مسئله فرق.
ولی من سوالم اینه که من توی اون بحث نمیدونم که باید صرفاً تفاوت نظر بین دو تا آدم رو احترام براش قائل باشم، یعنی فکر کنم خب نظر دوستم متفاوته از نظر من، یا اینکه باید به این نتیجه برسم که یکی از این نظرها اشتباهه، غلطه. میدونید
نه تکلیف روشن عزیز، تکلیف روشن، برای که شما سر یه چیزای توافق کردید. شما اومدید سر رنج مردم و لذت مردم توافق کردید. فرض شما این است که الان با این انتخاب رنج مردم بیشتر یا لذتشون کمتر میشه، من حرف اصلا مخالفت نرم، مشروط بر این که شما بتونید اینو ببندید و بگید این فقط همین دوتاست و پیامدهای بعدی خارج از این دوتا نیست. در حالی که بسیاری از اوقات انتخاب غلط و بد سبب میشه که با توجه به ساختار اجتماعی سیستم فرو بریزه، در حالی که شما با این وضع اوضاع رو تداوم میبخشید. یعنی اگر گروه های ایبسا اول جمهوری اسلامی که تون رو بودن و اصول گرا سر کار بودن، این بسا بعد از 3 سال جمهوری اسلامی از بین رفته بود، نمیشد 36-7 ساله. در آغاز کار شما خسارتی که میدادید بیت فرض بگیریم 2 برابر بود، اما بعدا خسارت 10 برابر بهتون تحمیل نمیشد. یک کسی میتونه این حرف رو بزنه که بتونه کل سیستم رو بره. حالا برگردیم سراغ این که اون آدم ها آزادن، خب همه معلومه، همه هم عقیدهشون محترم، خودشون عزیزن، ولی همچنان میتونه عقیده غلط باشه و همچنان میتونه من باش مخالف باشم و همچنان میتونه من نپذیرم. شما اگر من گفتید من میخوام مشروب بخورم، منم میگم من مشروب نمیخورم، شما میتونید بیا اون عقیده تو بله، ولی ما یه ملاکی داریم اگه خواست بس بکنیم درباره خوب یا بد بودن مشروبه. اگه اونو میپذیرید اونو بس میکنید که شمایی که میخورید کار درست به یا من. بحث آزادی سر جاشه، بحث عزیز بودن سر شما سر جاشه، ولی گفتگو. و بعدم برفرض که من بپذیرم شما مشروب میخورید من نمیخورم، خیلی خوب، قضاوتی هم راجبه تو نمیخورم، ولی من نه کار شما رو درست میدونم نه تایید میکنم نه میگم متفاوته، ولی که اینجا بحث تفاوت نیست عزیز. ببینید چهار تا اصلی که در اون بحث اخلاق مطرحه، که این که ما مرگ زندگی رو به مرگ ترجیح میدیم، دو ما لذت رو به درد ترجیح میدیم، سه ما آزادی رو به زندان ترجیح میدیم، چهار ما رشد رو به توقف ترجیح میدیم. روزی که شما این چهار تا اصل رو بپذیرید، ما مباحث اخلاقی رو میتونید روش پایه بگذارید. شما من بگید کدام بیشتر زندگی میبخشه یا مرگ، کدام درد به وجود میاره یا لذت، کدام آزادی میده یا زندان، مثل من مشروب بخورم معتاد بشم، و کدام موجب رشد میشه یا توقف یا تدنی. ما ملاک داریم عزیز. به همجاز که اون مفاهیم پنجگانه به نظر من با این چهار تا اصل تکلیفش روشن میشه. من میشه عرض کردم شما بیاید این چهار تا اصل رو بپذیرید که زندگی به مرد، لذت به درد، آزادی به قید و بند و رشد به توقف و یا تنزل ترجیح داره، من اصول اخلاقی رو میتونم برای شما ثابت کنم. اون موقع میشه بحثه، ولی با سر این اصول با هم توافق کنم. ولی شما گفتید نه ای بسا مرگ بهتر از زندگی، درد خیلی بهتر از لذته، ما اول اونجا بحث، شما اونو بپذیرید، من بقیهش رو میتونم برای هر مطلبی از جمله ماجرای رای به اصلاح طلبا یا اصولگرایا مطرحش کنم. من به پیامام رسیدم، اگر حرفی دیگه دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خداحافظی، هر جور میلتون.
ممنون میشم دکتر.
خواهش میکنم. شما رجمن باقید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنبه 31 دسامبر شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید، همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشنهای شما می افزاید.
949-768-0122
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
ایران بار دیگر یکی از فرزندان پاک نژاد و پاک نهاد خود را از دست داد. با کمال اندوه به اطلاع بستگان و دوستان عزیز می‌رسانیم که دکتر محمد قاسمی، استاد سابق جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و مدیر و صاحب امتیاز مجله علمی مکتب عدل و نایب رئیس سابق فدراسیون فوتبال کشور، در تاریخ پنج شنبه 24 دسامبر 2015 در شهر لس آنجلس چشم از جهان فرو بست و ما را در غمی عمیق باقی گذاشت. کیواندخت سجادی قاسمی، دکتر ارمغان قاسمی، دکتر اردوان قاسمی، گیتا یحیایی قاسمی و دکتر بهرام سجادی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای دکتر هلاکویی. من گیر و گرفتاری بیشتر توی ذهن خودمه، اونجایی که سعی میکنم هر چیزی که میبینم و بیارم زیر یک کدوم از این گروه ها، یا درسته یا غلطه، یا صرفا میتونه نظرات متفاوت آدم ها باشه. اگه یه آدمی دوست داره رنگ لباسش سبز باشه، یکی دیگه دوست داره رنگ لباسش قرمز باشه، من دوست دارم معمولا لباس قرمز بپوشم، ولی وقتی میبینم یکی سبز میپوشه ممکنه این ایده به ذهنم بیاد که خب اوکی منم یه روزی رنگ لباس سبز بپوشم، چون به نظرم این واضحه که این کار درست یا غلط نیست، تفاوت نظره. ولی وقتی یه نفر سیگار میکشه، چون از لحاظ علمی مطمئنم که این کار آسیب میزنه، این کار رو مطلقا غلط میدونم. حتی راجع به این فکر میکنم که یه بار هم من سیگار بکشم تفاوت تجربه یا نظر. اما در مورد مثلا رأی دادن، اینکه دوست من میخواد به اصلاح طلب و رأی بده، من
صبر کنید، اینم عین سیگاره. شما تکلیفش رو روشن کنید، جواب مشخصه. شما چون اینجا وارد امر مبهم میشید عزیز. ولی اگر شما آمدید گفتید که اصلا دادن رأی کلن به نوعی تایید نظام هست و اینه که بیشتر این آسیب رو در صحنه بین‌المللی و در صحنه داخلی میزنه، چی؟ های به شما برگشتن گفتن شمایی که بد و بدتر میدونید، بیاد هیچ کدام رأی ندید، چه میشه؟
اون وقت تعیین بین درست و غلط انقدر ساده بود که الان
خب بس تموم شد.
نه
ببینید دقیقا مسئله همینه، چون اونا مشخص نیست شما گیر میافتید. ببینید عزیز، ببینید مثال یه جوری عرض کنم. شما الان به من بگید که در امریکا روزی 100 نفر دارن به خاطر تصادف رانندگی کشته میشن، تقریبا خیلی کمتر شده، حالا 70-60-80، 100 نفر رو بگید، ولی به خاطر وجود اتومبیل حداقل 2000 نفر از مرگ حتمی قطعی نجات پیدا می‌کنند. بنابراین وقتی میگن ما می‌خوایم یه قانون بذاریم همه اتومبیل‌ها رو در امریکا جمع کنیم که روزی 100 نفر نمیرن، ولی از اون ور می‌دونیم که اگر همه اتومبیل‌ها رو جمع کردیم و جاده نباشه و بقیه چیزا نباشه، 2000 نفر به خاطر اینکه به موقع به دکتر و بیمارستان نمی‌رسن می‌میرن. من و شما معلومه قانون رو به اینجوری می‌ذاریم که خب 100 تا مرده در مقابل 2000 تا مرده، پس ما رأی رو میدیم به کمتر بد. بنابراین اتومبیل باشه، کوشش میکنیم مردم رو آموزش بدیم که کمتر بمیرن، ولی مانش نمیتونیم بشیم. ولی حسش این که 2000 نفر از مرگ حتمی قطعی نجات. ولی اگر اومدم من گفتم، امیدوارم بچهای من نشون. تو این تصادف پسر توئه که هفته آینده کشته میشه. حالا نظر راجع به قانون چیه؟ خب معلومه، من میگم قانون برداشتن اتومبیل‌ها رو پیاده کنید. من در اینجا فردی و شخصیش کردم. بنابراین نظر اول من این بود که 100 در مقابل 2000 تکلیف روشنه، ولی حالا بچه من شد. اشکال کار این گفتگوها برخی از وقت در اینه که عزیز طرف برمیگرده میگه اینا بدن یا اونا بدترن، ولی اون سومی که نمیدونم چیه برای من خیلی بدتر از ایناست. اونجا گرفتاریست. وقتی شما من میفرمایید که در خصوص سیگار، حالا اگر یه کسی بیار اصلا اصطلاحی یه چیز دیگه بکنه، اون چند تا بحث اول من نادیده بگیر، نه مردن خیلی بهتر از زندگیست، اصلا این چه زندگیست؟ لذت هم اونقدر خبری نیست. اصلا درد خیلی بهتره. رشد یعنی چی؟ یا آزادی یعنی چی؟ چون اونقدر دیگه با اون آدم هم نمیتونید بحث بکنید که سیگار من نمیکشم و یا سیگار کشتم بده. شما اول پذیرفتید عزیز. دیدید که من به شما گفتم من و شما تا یه توافقی نکنیم و الا درگیر سفسطه و مغلطه میشیم، هیچ حرفی قابل اثبات نیست. اگر شما نخواهید در یه اصولی ما با هم توافق کنیم و در اصول بس، من با شما به جایی نمیرسم. شما روزی که آمدید پذیرفتید که یه چیزی به اسم زندگی بهتر از مرگه، بعد من شما رو در مقابل این سوال قرار میدم. در حدی که میدانی اصلاح طلب، اصولگرا و ندادن رأی کدام ظرف 50 سال آینده بیشتر کشته میده؟ اگر شما به من بگید نمیدونم، خب بسیار روشنه. وقتی من نمیدونم سیگار ضرر داره یا نداره، ماریجوانا ضرر داره یا نداره، همین بحث میشه که الان راجع به ماریجوانا مطرحه. گرفتاری در این است که ما به دلیل ندانم کاری که آزادی پیدا نمی کنیم اساس. ما بعد از آگاهی است که آزادی برامون معنا داره. وقتی نمیدونیم باید با تردید و دودلی حرکت کنیم. نتیجتاً یه کسی دوستتونم ممکن هم طور که گفتید نظر دیگری داشته باشه، ولی وقتی ته دل مردم رو نگاه میکنید چی میبینید؟ شما نگاه میکنید میبینید به تقریبا از 10 نفر آدمی که مخالف مثلا جمهوری اسلامی 9 تا هیچ وقت رأی نمیده. اصلا این بحث های استدلال رو واردش نمیشه، چون فکر میکنه لجیتیمسی و در حقیقت مشروعیت موضوع مهمتری است و دادن رأی اون مشروعیت رو تصویب و تایید میکنه. شما معتقد به من بگید نه مشروعیت مهم نیست، مثلا اینکه کی همکنون قدرت رو به دست میگیره واسه فرموده. حالا چرا هم دلتون میخواد این گروه قدرت رو به دست بگیرن؟ برای که شما یه مثلا سرمایه گذار بزرگ هستید، فکر کنید زیر چتر اینا بهتر میتونید پولاتون رو از ایران خارج کنید، یا قیمت املاک و مستغلات میره پایین، شما که پول دارید و میخواید بخرید راحت‌تر میخواید. اشکال کار مسئله فردی کردن شب هست عزیز. به همین جهتی که گفتن دموکراسی خوبه یا استبدادی، گفت اگر من حاکمم استبدادی، اگر تو حاکمی دموکراسی. بنابراین گفتگوها خیلی از اوقات ماجرا رو با فردی و شخصی کردن تمام بحث رو به هم میزنه. به همین جهتی که من تو زندگیم عزیز اگر یه جایی بوده که بحث بود، اگر در یه اصولی با هم توافق میکنیم بحث میکنم، ولی من بحث نمیکنم، برای که فرقی نمیکنه، فایده ای نداره. چون همیشه بحثی که در اصولش توافق نشده، آدم‌ها اگر بخوان به جایی نرسوننش، هیچ کس نمیتونه حتی کمکشون کنه که به جایی برسونه. در اینجاست که شما بحث‌های مذهبی رو، بحث‌های سیاسی رو در بسیاری از موارد کاملا بیفایده میدونید، برای که در اصول توافق نکرده. به همین جهت است که شما اگر الان برگردید به انقلاب ایران و بگید حکومت شاه میتونه صرف 50 سال آینده یه چنین وضعیتی به وجود بیاره، اون انقلاب ایران رو توی این مسیر آورد، کدام مثلا درد و رنج عمومی مردم که من شما روش توافق کردیم توش بیشتره؟ اگه کسی بگه این، یک کسی بگه اون، که ما نمیتونیم باز انتخاب کنیم. ولی اگر یک کسی آمد گفت که نه، ما باید الان به نظر میرسه که اونا کمتر از اینا مثلا بد بودن اینا، و بعد ما اون انتخاب رو داشتیم یا نداشتیم، موضوع مطرح میشه. ولی اگر شما ولید راه حل سوم پیدا کردید، یه بحث دیگری است. به همینجاست که خیلی از آدما متوجه میشن اشتباه کردن. از نظر علمی اشتباه یعنی این که من بعد، حتی یه ثانیه بعد، یه دقیقه بعد، یا 100 سال قبل متوجه میشم که با توجه به هدفهام انتخاب من اشتباه. من روزی که امریکا به عراق حمله کرد، رو خط رادیو هست، گفتم اسم این کشتاره، و بعد حتی مثال زدم، گفتم من اگه از لس‌آنجلس بخوام برم سن دیگو، باید به سمت جنوب برم، ساوت برم، 120 مایل برم تا برسم. مثلا فرض رو بر این میگیرم که انتخاب امریکا برای حمله به عراق درسته، رفتن به سن دیگو، ولی چرا امریکا به جای اینکه به سمت جنوب بره داره به سمت شمال میره؟ بنابراین صرف نظر از اینکه هدف غلطه، راه غلط تره. و به همجد بود که از نظر من تکلیف روشن بود که اگر امریکا داره به عراق حمله میکنه یا به خاورمیانه حمله میکنه برای که 1000 نفر آدم قسم خورده برای نابودی امریکا حاضرن خودشونو بکشتن بدن، با این کار امریکا 1000 تا میشه 100,000، و درست گرفتاریست که الان هست. بنابراین شمایی که هدفتون این بود آسیب و خطر رو اگر بود برای جامعه امریکا یا دولت امریکا یا حکومت امریکا کمتر کنید با حمله به عراق اشتباه کرد. من جز که امروز حتی به نظر من برادر آقای جورج بوش هم جرئت نمی کنه بگه حمله به عراق درست بود، به دلیل اینکه همه محاسبات نشون میده یه چنین کاری هدفی رو که مورد نظر بود تامین نکرد، آسیبای فراوان دیگری رو هم زد. و جا درست در خصوص ماجرای بشار اسد، روزی که کشتار او به 6000 رسید، من خاطرم است رو رادیو گفتم اگر به 12000 برسه به اصطلاح صحنه بلمنی در مقابلش میسته، تعامل اینو نداره. ولی من اصلا خبر نداشتم که جهان بین الملل به دلیل دو دستگیش 250000 تام کشته میده، هنوز حاضر نیست جدی قبول کنه. و در امریکا وقتی 1,000,000 مردم آواره رو که نتیجه بسیار از وقت انتخاب ایناست، این چنین میبینید بالا یه دفعه حرف این است که ما با هیچ کس نمیخوایم کاری داشته باشیم، من مات و مبهوت میمونم. وقتی آقای ترامپ با این خودخواهی و نادانی و بیماری میگه ما درا رو میبندیم که هیچ کس وارد امریکا نشه، من کاملا با ایشون موافقم، درها رو ببندید هیچ کس وارد امریکا نشه. اما شما هم در 737 نقطه دنیا سرباز نداشته باشید و شما هم تو همه کارهای دنیا به دلیل منافعتون یا به دلیل امنیت ملیتون درگیر نشید. شما نمیتونید بگید خونه همه خونه ماست ولی خونه ما فقط بال ماست. اینا اون گرفتاریاست. ولی شما میبینید یه همچی جوی، یه دفعه 30-40% امریکاییام سر 10,000 تا پناهجوی سوری بیچاره که شما ریخت و شکل و قیافه اینا رو که میبینید ما تو مبهوت می‌بینید چطور انسان میتونه به اینا اینجوری نگاهی که وسط اینا تروریست پیدا میشه. هاو تروریست هست در جور دیگه میتونه وارد بشه. برای شما در خودتون تولید کننده تروریست هزار برابر بیشتری. خودتون مسئول نمیدونید تروریست که از راه دیگه میتونه بیاد، که هم در پاریس هم در امریکا معلوم شد نتیجه این مهاجرین نبودن